listening to 670 AM KIRN, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان عزیز، به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. وزیر خارجه عربستان سعودی امروز گفت یک هیئت از اعضای دولت آن کشور عازم ایران شده است تا درباره احتمال همکاری‌های عربستان سعودی و حکومت ایران درباره رفع بحران‌های عراق و لبنان به مذاکره بپردازد. خبرگزاری رویتر امروز گزارش داد در حالی که در مراسم عاشورا در عراق ده‌ها تن بر اثر انفجار بمب و تیراندازی در جریان نبردهای فرقه‌ای عراق کشته شدند، در ایران، لبنان و عربستان سعودی نیز در مراسم عاشورا شعارهای بسیار تند سیاسی سر داده شد. در ایران در مراسم عاشورا در مقبره بنیانگذار جمهوری اسلامی بار دیگر شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر داده شد و گروهی از شیعیان عربستان برای نخستین بار در مراسم عاشورا تصاویر شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان را به عنوان قهرمان خود به دست گرفتند. در آمریکا امروز یکی از سناتورهای بانفوذ دیگر جمهوری‌خواه به سناتورهای دموکرات پیوست و به پرزیدنت بوش هشدار داد وی نمی‌تواند به تنهایی درباره رویدادهای عراق تصمیم بگیرد. دبیرکل سازمان ملل متحد امروز از سران کشورهای جهان خواست برای مقابله با وضعیت ناگوار جوی کره زمین یک اجلاس ویژه در ماه سپتامبر آینده برگزار کند. امروز در حالی که ریزش باران‌های پراکنده در جنوب کالیفرنیا از جمله در شهر لس‌آنجلس ادامه دارد، در شمال کالیفرنیا ریزش برف جدیدی آغاز شد. در چند ایالت آمریکا از جمله اوهایو برف و بوران و در ایالت‌های تگزاس و لوئیزیانا ریزش باران‌های شدید مشکلاتی به وجود آورده است. به گزارش منابع هواشناسی، حداکثر گرمای هوای امروز لس‌آنجلس در مرکز شهر به 63 درجه می‌رسد. این بود خبرهای این ساعت. آراد دفاتر حقوقی دکتر ترانه خرمی، وکیل متخصص امور مهاجرت به شما تقدیم می کند. تلفن 888-908-0850، عضو 08 ایرانیان.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت 12 نیم شب تا 2 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد، ولی این پخش مجدد فقط تا همین چهارشنبه فردا ادامه خواهد داشت. از روز پنجشنبه به تصمیم مدیریت رادیو از ساعت 12 تا 6 صبح برنامه موسیقی پخش خواهد شد. بنابراین بازپخشی از اول فوریه نخواهیم داشت. با شنونده عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید.
من خیلی خوشحال هستم از اینکه با شما صحبت میکنم. یکی از همکاران پزشک شما هستم که مشکلی پیدا کردم که از شما راهنمایی میخوام. من سالها پیش بعد از اینکه از دانشکده پزشکی فارغ‌التحصیل شدم به اروپا رفتم. در یکی از کشورهای اروپایی کار تحقیقات انجام میدادم. در اونجا با یه آقایی که اون زمان مقیم امریکا بودند آشنا شدم. ارتباط ما ادامه پیدا کرد، ارتباط تلفنی، نامه، از این طریق با هم رابطه داشتیم تا اینکه به این نتیجه رسیدیم که ارتباطمون رو باید جدی‌تر بکنیم. بعد از یه مدتی نامزد شدیم و ایشون خیلی تلاش کردن برای اینکه من رو به امریکا بیارن تا بتونیم با هم زندگی کنیم.
میشه ازتون بپرسم که در اون زمان یا اون زمانی که این تصمیم گرفتید سن شما و ایشون چقدر بود؟
اون زمان یعنی 3 سال پیش من 32 ساله بودم، ایشون 45 ساله.
هیچ کدوم از شما قبلا ازدواج کرده بودید؟
نه. هیچ کدوم ازدواج نکرده بود.
خب میفرمودید.
بعد از آشنایی، یعنی 2 سال و 7 ماه بعد از آشنایی، بالاخره من موفق شدم که به امریکا بیام. البته با تلاش‌های بسیار ایشون و زحمت‌های زیادی که کشیدن. وقتی که به اینجا اومدم متوجه شدم که ما با هم مشکلات اساسی داریم و اشتباهمونم این بوده که فکر میکردیم بهتر هست که این مشکلات رو یه مقداری ندیده بگیریم، بعدن که با هم شروع به زندگی کردیم شاید بتونیم مشکلات رو برطرف کنیم.
بذارید من ازتون بپرسم، واقعا یکی دو مشکلی که شما یا ایشون در دوره آشنایی متوجه شدید اما تصمیم گرفتید که اون رو نادیده بگیرید یا خودتون یا دیگری رو یا هر دو رو بعدن عوض کنید چه بود؟
ایشون فردی بودند که خیلی زود عصبانی می شدند و همون اول از من خواسته بودند در زمان عصبانیتشون من حرفی نزنم و ابراز عقیده نکنم. یه مدت که گذشت اون وقت نظر خودم رو راجع به رفتارشون بهشون بگم.
و شما نه بذار من بهتون بگم، این درست مثل این است که من به کسی بگم به تو شلاق میزنم، من نمیتونم خودم رو کنترل کنم تو رو بی خودی شلاق نزنم، ولی تو یادت باشه داد نزن.
دقیقا همینطور هست.
و شما هم هر دو تا آدم پزشکی همچین
پزشک نیستن.
ایشون چه کار هستن چی خوندن؟
ایشون در یه زمینه دیگری فعالیت میکنن ولی فرد تحصیل کرده ای هستن.
تو چه رشته ای؟
در کمرس، در
بیزینس تجاره.
بله بیزینس. بله
میفرمایید.
بعد و بیشتر توضیح نمیدم چون
نه مهم نیست. مثلا این است که شما قبول کردید که وقتی که ایشون از شما قبول کرد وقتی ایشون عصبانی میشن شما هیچ چی نگید بعدن اوضاع خوب میشه.
بله من این رو البته اعتراف میکنم که خیلی بچگانه بوده، ولی من پذیرفتم و فکر میکردم از عهده این کار برمیام که فردی که ناراحت هست به عنوان یک بیمار نگاهش کنم، اون مدتی که ناراحته چیزی نگم و بعد صحبتم رو باشون مطرح کنم.
ببین خانم دکتر، بذارید همینجا یه مسئله عرض کنم. روزی که ما در رابطه زندگی زناشویی موضوع زندگی زناشویی رو با مسئله پدری و دختری یا مادری و پسری یا پزشک و بیمار یا روانشناس و روان درمانگر میبینیم، اساس ازدواج اونم در شرایط امروز حتما خراب است و برهم ریخته. به بیان دیگه شما میتونید با بیمار این گونه برخورد کنید برای که نوع دیگری از رابطه دارید، درست مثل تماشای یه فیلم میتونه باشه. در حالی که وقتی که یه آدمی همسر شماست و با شما چنین برخورد میکنه، شما نمیتونید به دلیل بیماری اونم به صورت تکرار اون رو نادیده بگیرید یا نسبت بهش حساسیتی نداشته باشید. یعنی اون یه چیزی است که یعنی اون اینو به دلیل دیگران عرض میکنم، چون یکی از گرفتاریای این است که ممکنه بسیاری از اوقات آدما با هم آشنا بشن فکر کنن وای این چه معلم خوبیه، اونم فکر کنه این چه شاگرد خوبیه. خب این معلمی و شاگردی خوبه اما به درد ازدواج نمیخوره، برای که ازدواج رابطه معلم و شاگردی نیست، همونطور که رابطه شما رابطه پزشک و بیمار نبوده. و بعدم اصولا یه آدمی چرا نره مشکل خودش رو، که مسئله ایست که میدونیم امروز بزرگترین عاملی که اختلاف رو به تنفر میکشونه این هست رو، یا رابطه رو به تنفر میکشونه مسئله خشم هست رو، شما نادیده گرفتید. برای اینو به این دلیل عرض میکنم که بذار ازتون یه سوال بکنم، چرا خواستید کودکانه به این موضوع نگاه کنید؟ چه چیزی این آدم داشت که شما حاضر شدید؟ چون کودکانه نبود، این بزرگی بود که کار رو دست کودک داده بود برای اینکه کودک رو خوشحال کنه. چه چیزی در کودکی شما این آدم برای شما ارزش داشت که میگفتید عصبانیتش مهم نیست؟
ببینید من مصداق کامل افرادی هستم که همیشه سرشون در کتاب بوده و از زندگی هیچ چیز نمیدونن و چون ایشون خیلی صادقانه جلو اومدن لاقل از نظر من و تصور من این بود که ایشون این همه تلاش میکنه برای اینکه یعنی منتظر من مونده این همه فعالیت میکنه که من رو پیش خودش ببره تا با من زندگی کنه حتما یک چیز خاصی هست یعنی از نظر من حتما ایشون یک علاقه خاصی داره به من و حالا هر کسی یه ایرادی داره در زندگی
نه ببینید صبر کنید ببینید باز اینا چون گرفتاریای بقیه است عرض کنم اولا این درست است که آدما دنبال کار شما میرن درست است که فعالیت میکنن اما این فعالیت اگر جمع ساعتاشو جمع کنید برای اینکه شما رو به اینجا بیارن این بسا به 100 ساعت نمیرسه یعنی اگر به ایشون بگی تمام وقتایی که گذاشتی با وکیل صحبت کردی رفتی آمدی به خاطر اینکه من رو به اینجا بیاری به 100 ساعت نمیرسه یه گرفتاری این است که درست کار مهمه اما وقت و انرژیش مثلا کاری که ایشون قرار نبود شکنجه میکشیده رنج میکشیده ایشون میرفته ولی وکیل میرفته یه پولی میداده یه حرفی میزده یه کاغذی رو فرض کنید که پر میکرده یه کاغذی رو فتوکپی میکرده اینو به این دلیل عرض میکنم که وقتی که شما میاد میگید چون یه آدمی داره این همه زحمت میکشه پس یه خبریه همچه خبری نیست دو آدم ها میتونن زحمت بکشن ولی همچنان حالات و اخلاق و رفتار و روابط بدی داشته باشن یعنی باز شما یه تصمیم دیگری حکم دیگری صادر کردی که با واقعیت نمیخونه اگر یه آدمی منو خیلی دوست داره پس آدم خوبی هم هست آدم ها میتونن شما رو خیلی بخوان آدم های خوب یا با رفتار خوبم نباشن
بله
درست خب بعدن چه خبر؟
بعد من وارد امریکا شدم اون اوائل خب صبر و حوصله‌ام خیلی بیشتر بود رعایت میکردم خیلی زیاد ایشون تقریبا راضی بودند از رفتار من البته خودم کم کم احساس میکردم که هویت انسانیمو دارم از دست میدم چون با توجه به حرفم هم یه فردی بودم که معمولا نظریاتم رو ابراز میکردم در خط اول ولی در زندگی با ایشون به جایی رسیده بود که در عمل هیچ چیز نمیتونستم بگم از هراس این که مبادا وضعیت رو بدتر کنم مبادا بحثی به وجود بیاد مبادا جنجال برپا بشه و خب خیلی رعایت میکردم ولی رفته رفته صبرم رو از دست دادم ایشون که عصبانی و ناراحت میشدند من هم عکس العمل نشون میدادم با داد فریاد گریه و اوضاع خیلی دگرگون شد یعنی اونجا بود که فهمیدم ای کاش اینقدر سهل‌انگارانه به زندگیم نگاه نمی کردم ای کاش در نظر می گرفتم که باید این مشکل حل بشه چون این مشکل اساسی بود یعنی پایه تمام مشکلات دیگر ما همین بوده که ایشون همیشه می خواستند خودشون صحبت کنند و کسی ابراز عقیده نکنه یعنی در عمل طرف مقابل همیشه مرید ایشون باشه و من تا یه مدت تونستم تا یه حدی رعایت کنم ولی بعد دیگه نشد و من هم عکس العمل های ناجوری نشون میدادم عصبانی میشدم داد میزدم گریه میکردم نمیتونستم خودم رو کنترل کنم و کم کم به جایی رسید که دیگه من و ایشون واقعا رسیدیم به بن‌بست تا اینکه یک مسافرتی کردیم به یک ایالت دیگه برای دیدن خانواده ایشون و بر سر یک مسئله بسیار کوچیک جنجالی برپا شد ایشون من رو در اون ایالت رها کردن بدون پول بدون شغل بدون مکان درست و حسابی خودشون برگشتن به شهری که ما زندگی می کردیم بعد از یک مدت من برگشتم به خونه خودم
یعنی چی شما رو اونجا رها کردن؟
یعنی خانواده ایشون اونجا زندگی می کردن ولی ایشون بدون خبر برگشتن به شهر محل اقامت خودمون.
خب شما چرا یه روز بعد نیومدی؟
من اشتباه هم همین بود که یک روز بعد نیومدم به خاطر اینکه ایشون به محض اینکه رسیدند پیغام دادن که این دیگه بر نگرده من دیگه با ایشون کاری ندارم و ایشون مستقیم برگرده به همون جایی که بوده و دیگه جایی نداره
ایشون اگر آخه ببخشید سرکار خانم آخه اصلا من حیرت میکنم یعنی واقعا همینجوری میمونم مگر ما در یه دنیایی هستیم که آدما میتونن همینجوری انتخاب کنن تصمیم بگیرن و عمل کنن و فرمان صادر کنن این اون خونه به همون اندازه مال شما بوده که مال ایشون بوده
بله آقای.
خب شما من بگید که این آسیبای وحشتناک کودکی شما چی بوده که با وجود تحصیلاتتون و پزشک بودنتون یه همچین چیزایی رو به عنوان یه واقعیت میپذیرفتید و این واقعیت رو به عنوان یه چیزی که بد و غلطه باش برخورد نمیکردید؟
چند تا اشکال در کودکی من وجود داشته، در کودکی و دوران از دید خودم به عنوان یه پزشک نگاه میکنم الان. اولین اشکال این بوده که من پدر بسیار سختگیری داشتم که ایشون همه چیز رو به من دیکته میکردن.
ببینید خانم دکتر صبر کنید چون پیام ها میاد، من یه جمله رو بگم بعدم پیام ها رو میشنیم در خدمتونم. ببینید امروز بزرگترین عامل تعیین کننده این که مردم با کی ازدواج میکنن اگر در کودکی آسیب دیدن اینه که میرن کسی رو پیدا میکنن که بدترین صفت پدر و مادرشون رو داشته. یعنی من اگر پدر و مادر عصبانی داشتم آگاه و ناآگاه دنبال کسی میگردم که عصبانی باشه. چرا؟ برای که اولا زندگی تکرار همون کودکی منه وقتی که آسیب دیدم، دوم من امیدوار بودم این پدر عصبانی نباشه و من روش کنترلی داشته باشم. حالا با یه کسی دارم میرم بیرون که او به من میگه اگر این کارو بکنی من هم میتونم خودم رو کنترل کنم، تو هم میتونی منو کنترل کنی. سوم فکر میکنم که منی که نتونستم انتقامم از او بگیرم اگر لازم شد انتقامم رو بعدا از این میگیرم. بنابراین متاسفانه بزرگترین عامل تعیین کننده انتخاب همسر از آن کسانی که در کودکی به خاطر پدر و مادر آسیبای دیدن، حالا عصبانی بودن، خسیس بودن، شکاک بودن، بدجنس بودن، دقیقا میرن چه آدمی پیدا میکنن. و این چیزیست که در زندگی شما به نوعی تحقق پیدا کرده و گرفتارتون کرده. بذارید پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم.
خیلی ممنون.
شنوندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا می خواهید بچه دار شوید و نمی توانید؟ یک تلفن می تواند زندگی شما را تغییر دهد.
مرکز درمان نازایی پاسیفیک فرتیلیتی سنتر در لس آنجلس تاکنون هزاران زوج را به آرزوی خود رسانده است. در این مرکز دکتر سهاکیان با استفاده از پیشرفته‌ترین روش‌های درمان نازایی مشکل گشای شما خواهد بود. ما به حدی به موفقیت روش‌های درمانی خود اطمینان داریم که در بعضی موارد در صورت عدم موفقیت بین 70-90% از وجوه دریافتی را مسترد خواهیم کرد. همچنین برای زوجهایی که مشکلات مالی دارند تخفیف و تسهیلات ویژه در نظر گرفته.
برای آگاهی از آخرین روش‌های درمان نازایی و تعیین جنسیت با پاسیفیک فرتیلیتی سنتر با تلفن رایگان 1-800-999-9075 تماس بگیرید.
ما معجزه‌گریم. برای مشاوره تلفنی رایگان با شماره 800-999-9075 تماس بگیرید.
پاسیفیک فرتیلیتی سنتر.
We know you are listening to 670 AM KIRN. It would help if we could accurately tabulate where you listen and how long. To accomplish this, we need your help. Please go to our website, www.670amkirn.com, and answer a few questions that will help us better understand your radio listening habits. We do not need your name and address or phone number. Your gender, age group, and home zip code would be helpful. Thank you for listening and participating. Participating in 670 AM KIRN research. Are you taking advantage of 670 AM KIRN website to advertise your product or service? www.670amkirn.com is one of the most popular websites worldwide. Every day, thousands of prospects visit www.670amkirn.com. Call 323-878-1266 to find out how your company can market to these very affluent consumers. Listen to KIRN 670 AM. Call 878-1266. That's 323-878-1266 for information about 670 AM KIRN website.
این بخش از برنامه را دکتر مایکل طاهری متخصص زنان و زایمان با فوق تخصص در جراحی زنان به شما تقدیم می‌کند. 310-446-4440 و در گلندل 818-265-9499.
شنوندگان گرامی به 670amkirn.com گوش میکنید، البته اگر به صورت www تشریف ببرید و الا به 670amkirn.com تماس گوش میکنید. علت که بنده این گرفتاری دارم بعد از 7 سال خواسته شده که ما رادیو ایران رو نگیم، این است که میگیم 670 AM KIRN و بنابراین پشتش هم چه .com بوده .com است. بعد از 7 سال و احتمالاً 7000 بار گفتن همه چیز کمی باید تغییر بکنه تا اینکه ببینیم چه بهتر میشه. با شنونده خوب و عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رازها و نیازها بفرمایید.
آقای دکتر، عرض میکردم خدمتتون مشکل دوران کودکی من به طور واضح پدر بسیار سختگیر من بوده و ایشون در عمل همه چیز رو به من دیکته میکردن. زمانی هم که بزرگ شدم به خاطر اینکه همیشه در واقع ناچار بودم که فقط درس بخونم، هیچ گونه تجربه زندگی نداشتم، اولین تجربه من با جنس مخالف همین تجربه من هست که در 32 سالگی آغاز شده بوده و بنابراین هیچ چیز درستی از چگونگی رفتار و ارتباط با جنس مخالف نمیدونستم. نتیجه این که خیلی از چیزها رو پذیرفتم چون در ذهنم این بود که شاید عادی باشه همه این چیزها و بهتر آدم به هر قیمتی که شده زندگی مشترکش رو حفظ کنه.
نه خب آخه ببینید سرکار خانم، چون مطالب رو میفرمایید حرفتون رو میتونم بفهمم. اولا مسئله این است که وقتی آدم بردگی و بندگی رو یاد گرفت، جز بردگی و بندگی کاری نمیتونه بکنه. درست است که ته این بردگی و بندگی میل عجیبی به آقایی هست، ولی میتونه هرگز خودش رو نشون نده. این گرفتاری است که از نظر علمی میدونیم. دوم اینکه چیزی که شما توصیف میفرمایید در حقیقت چون در چارچوب بدن است و پزشکی، درست مثل آدم ناقص الخلقه است. یعنی آدم ناقص الخلقه ای که فرض بفرمایید سر و صورتش به اندازه رشد عادی، برخی از اوقات هم بیشتر از عادی بزرگ شده، ولی دست و پاش کوچولو مونده. و شما در حقیقت از نظر ترکیب روانی آن گونه که توصیف می‌فرمایید چنین بودید. ولی من تعجبم این است که چرا یه چنین مسئله رو نمیگم قبل از ازدواجتون. قبل از ازدواج همچنان با تمام تنوع و تفاوتی که در دور برای خودتون میدیدید به خودتون جرأت این رو ندادید که از این قفس بیرون بیایید و زندگی کنید. علت چه این است که متاسفانه پدر آنچنان در شما نشسته که تمام راه‌ها رو برای شما بسته. شما میدونید کاری که با فیل میکنن اینه که دو ماه اولی که به دنیا میاد پاشو با زنجیر محکم میبندن که هیچ کدوم از چهار تا پاشو نتونه حرکت بده. بعد از دو ماه اگر یه تنابی هم بهش ببندن، فیل هرگز به این فکر نمیفته که میتونه خودشو رها کنه. بنابراین در سیرکا با یه تناب ساده که هیچ مشکلی برای فیل نیست که اون رو پاره کنه، اون رو کاملا در اختیار میگیرن و کنترل میکنن، مگر در آتش سوزی یا خطر مرگ باشه که اون موقع یه مکانیزم دیگری در او هم به کار میفته. یعنی متاسفانه این حالت بسیار خطرناکیه. اینم به جهت پدر و مادرای میگم که یک فکر میکنن با کنترل کردن و محدود کردن و محروم کردن انسان در هر سن و سالی میتونن احتمالاً برای اون آدم خوبی و خوشی بیارن، و متاسفانه وقتی چنین تجربیاتی هست اون باورهای عجیب و غریب بعدی هم هست. آخه شما نه زندگی میکردید نه زندگی مشترک داشتید که حالا باید براش همه کار کرد و همه چیزو تحمل کرد. به کجا رسیدید؟ چه خبر شد بعد از این ماجرا؟ این اتفاق آخر کی افتاد که شما رو گذاشتند و برگشت؟
اتفاق آخر حدود یک ماه و 10 روز 40 روز پیش این اتفاق افتاد. ایشون من رو اونجا گذاشتن، من اصلا نمیدونستم ایشون برگشتن تا یکی دو روز بعدش. برگشتن به خونه و گفتن که دیگه ایشون نیاد. بعد از چند روز حتی تهدید کردن که اگر من از امریکا خارج نشم ایشون دست به اقداماتی میزنن که من رو دیپورت کنن و و و از این پیغام های از این نوع. و بعد از حدود 3-4 هفته من خودم برگشتم به خاطر اینکه تکلیفم رو مشخص کنم، علی‌رغم تمام تهدیداتی که ایشون از طریق اطرافیان می‌کردن. من برگشتم و با کمال تعجب دیدم برخوردشون با من خوب بود، ولی خب تصمیمشون رو گرفته بودن که این زندگی رو خاتمه بدن و البته تصمیم درستی هم گرفته بودن. و خب قرار بر این شد که تا این مقدمات جدایی انجام میشه من همونجا توی خونه بمونم، چون من اینجا کسی رو نمیشه، یعنی هیچ پشتوانه‌ای ندارم. در واقع همین الان بدون شغل، بدون پول، بدون پشتوانه، بدون اینکه محیط رو بشناسم کاملا رها شده هستم، که این البته برای کسی که قبلا خودش شغل و کاری داشته درد بزرگی. ولی من در اون خونه یه 10 روزی موندم. رفتار ایشون انقدر بیگانه‌وار و ناراحت کننده بود، یعنی اصلا من رو به طور کامل ندیده میگرفتن در خونه، انگار فردی مثل من وجود نداره، کارهای خودشون رو انجام میدادن و من در نهایت دیگه نتونستم تحمل کنم و از خونه اومدم بیرون.
نصب کنید سرکار خانم، ببینید بازم من با شما مسئله دارم. ببینید بزنید چرا اینجوری با شما بحث میکنم. شما یه آدمی دو تا احتمال داره. وقتی با شما اون چنین کرده، بهش گفتن که این کار از نظر قانونی میتونه مسئله آفرین باشه، پس بنابراین صلاح تو این است که از در حداقل صلح و ظاهرا آشتی در بیای، نه به جهت برگشت زندگی، در مسیر جدایی. بعدم اومدن اونجا به شما بی‌اعتنایی کردن. خب کردن که کردن، شما حالا اعتنای ایشون رو اون زمانی که برای شما اعتنا کردن چه ثمر و فایده داشت؟ حالا بی‌اعتنایی باشه بهتر، یه جایی دارید فعلا هستید. نمیگم
انتخاب دلیل خروجمو از خونه.
نه آخه دلیل خروج نداره. چه دلیل خروجی؟ اون خونه مال شماست، او بره بیرون بی‌اعتنایی میکنه بکنه تا اینکه شما گرفتار شید. بعد از اون ببینید سر بخانم، روزی که من و شما متاسفانه به نیروی خودمون و به توان خودمون متکی نیستیم و بعد فکر میکنیم اگر شرایط و موقعیت ها درست بشه، حال ما و کار ما درست میشه، که هرگز نشده. یعنی حتی من و شما حتی وقتی وارد بهترین شرایط بشیم، 3 ماه بعد برمیگردیم سر جایی که قبلا بدون اون شرایط بودیم. یعنی تغییر شرایط و موقعیت، situation and condition، بدون تغییر روابط یعنی relationship و بدون تغییرات درونی خودمون مطلقاً ارزش و فایده ای نداره. و به همین جهت است که شما به هیچ وجه شما آدم ناتوانی نیستید. شما یا بانوی 35 ساله هستید که پزشکید و هزاران هزار توانایی دارید. الان درست مانند آدمی که پول داره، پول تو جیبش نیست و ماشین داره اما کلیدشو نیاورده، شما تو اون مرحله هستید. چرا خودتون رو تبدیل میکنید به چیز عجیب و غریب و بعدم فکر میکنید که احتیاج به دیگران و پشتیبان برای چی دارید؟ شما پشتیبان میخواید برای چی؟ شما خودتون رو دارید. این ماجرای پشتیبانه که پشت شما رو شکسته. یعنی ببینید اشکال کار در این است که شما هیچ وقت اینو یاد نگرفتید که این منم و من مسئول زندگی هستم. شما اگر معتقدید که باید پشتیبان شما باشه، خب چرا شما پشتیبان کسی دیگه نیستید؟ کسی نمیتونه پشتیبان کسی دیگه باشه. کوتاه مدت بله، من دستی رو نگه دارم که کسی نیفته، ولی یه آدم بعدن باید خودش نیفته و خودش راه بره. بنابراین در حالی که من ضربه رو به شما میبینم، درست مثل آدمی که کلیدش رو نداره و ماشینش اونجاست و الان پول تو جیبش نیست در حالی که پول داره، شما رو همچه آدمی میبینه. فقط مهم این است که درست مثل کاری که اونجا وقتی که ایشون شما رو راها کرد موندید نکنید. یعنی شما یه دفعه مات و مبهوت نمونید. یا الان به من نفرمایید که، نه اینکه بگم حالا چرا اومدید بیرون، برای که اون اصلا یه انتخاب بوده به دلیل اینکه شما باید بیش از این روپای خودتون میستادید، ولی اینکه به شما بی‌اعتنایی میکرد بکنه. اون آمده گفته که من چون باید مسیر طلاق رو پیش برم که در سرا و گرفتاری‌های قانونی و حقوقی پیدا نکنم، پس بهتر این کارو بکنم. به همین سادگی. در حالی که اگر شما روزی که ایشون شما رو ترک کرده بود یه وکیل گرفته بودید و با یه وکیل صحبت کرده بودید، برخوردش گونه دیگه بود. به شما میگفت که چیکار باید بکنید، خیلی راحت شما رو برد دادگاه، حق حقوق شما رو میگرفت. شما کار غیر قانونی نکردید، شما در مسیر یه ازدواج اومدید، از اون طریق می‌خواستید احتمالاً گرین کارت بگیرید و ساکن بشید. حالا این ازدواج اگه به هم بخوره، اون مسیر ممکنه به هم بخوره، ولی این خیلی متفاوته که یه کسی شما رو تهدید کنه که تو آدم هستی با یک گرفتاری قانونی. شما مشکل قانونی نداری؟ بله. به خیلی از اوقات بهتره که آدم به قانون پناه ببره، با مشکل قانون رو بپذیره تا زیر بار زور و تهدید و نمیدونم رشوه و سوء استفاده و اینها قرار بگیره. یعنی یه گرفتاری که بسیاری از مردم دارن این است که متوجه نیستن حداقل اگر قانون و سیستم حقوقی مهربان نیست، نسبتاً عادله. پس بنابراین وقتی که من به دنبال حداقل عدالت هستم، میتونم به اونا پناه ببرم. و این همه حرفایی که برخی از وقت درباره دوستان وکیل میگن درست نیست. بله، هیچ کس نگفته سیستم حقوقی و سیستم قضایی مهربانه، اما سیستم حقوقی و قضایی حداقل یه زمینه عدالت داره. و بنابراین اون روزی که من این همه نامهربانی و نامردی و نازنی میبینم، حداقل به اونجا میتونم پناه برم. به همین جهت است که بنده تو زندگیم تا اونجایی که بتونم مسائل میتونم جوری حل کنم، نتونستم معلومه میرم سراغ قانون و اصلا تعامل نمی کنم، برای که حداقل اونجا میتونم متکی باشم که اگر من اشکاری یا اشتباهی کردم باید تنبیه بشم اونطور که دیگری باید بشه، و اگر حقی از من گرفته شده یا حق کسی رو من گرفتم بهتره که بپردازم. یعنی بازم الان هم حرف من این است که نمیدونم شما از اونجا آمدید بیرون کاری کردید، من اعتراضی به اون ندارم، ولی دلیلتون رو نمیپذیرم و نمیپسندم که چون من بی‌اعتنایی کردم من نیستم. همون بهتر که یه همچین آدمی فکر کنه شما نیستید. من اگر همسایه‌ای دارم که من اذیت میکنه، اون بهتره که او رو نبینم، اونم منو نبینه. شما همسایه هم بودیم، حالا توی اتاق بودید، میشد دیوارو کشید یا خط یه جوری داشت. به هر حال از اونجا اومدید بیرون و چه خبر است الان؟
الان من یه مشکل اساسی من در حال حاضر که البته باز شاید خیلی کودکانه باشه ولی من رو آزار میده در کنار تمام مشکلات دیگرم، این هست که یکی دو روز قبل از اینکه من از خونه بیام بیرون، ایشون مطلبی رو به من گفتن که برای من خیلی گران تموم شد از نظر روحی. ایشون به من گفتن من از ابتدا اصلا به تو علاقه من نبودم، من دوستت نداشتم، الانم همینطور و تمام این کارها رو من کردم، این جمله ایشون رو من میگم، فقط برای رضای خدا، به خاطر کمک به انسانیت، و این ریلیشنشیپ یک ریلیشنشیپ یک طرفه بوده و من هیچ احساسی در این وجود نداشت از جانب من. من همه این کارها رو به خاطر انسانیت انجام دادم.
نه سب کنید سرکا خان، ببینید ببینید، اولا من نمیدارم شما به ایشون چه گفتید و چه کردید که ایشون همچی حرفی رو به شما زدن، کاری ندارم. اون البته میتونم حدس بزنم ولی چون من ایشون رو نمیشناسم نمیخوام نظری هم داده باشم، ولی مسئله این است که اگر یک کسی حرفش این است که من به خاطر خدا یک کاری کردم، این آدم قرار کارش حداقل بشری باشه، خداییشو ما بهشون بخشیدیم، بشری باشه و هیچ انسانی با یه آدم دیگه اینگونه بازی احساسی عاطفی نمی‌کنه و بعدم برفرضی که کرد خودش رو تر حدی مسئول میدونه که جبران خسارتی رو بکنه در حدی که اون آدم میتونه دو مرتبه به حال قبلیش برگرده. بنابراین همه اینا به خاطر یه نوع احساس تحقیری است که به دلایلی که من نمیدونم چی میخوان نسبت به شما بکنن و نشانه ویژگی های روانی ایشون هست که من مثلا الان برای من اون فرد بحثی نداره، اون یه صحبت دیگری است. اما شما برای چی وقتی که من اهمیت و ارزشی ندارم، حرفی که میزنم پایه و مایه‌ای نداره، رعایت اصول اخلاقی انسانی کام چه اهمیتی داره که چی میگه؟ شما فکر میکنید بنده حتی به اندازه سر سوزن نسبت به این موضوع حساس میشم که یک کسی که میبینم مرض داره، غرض داره، یه بدبخته، یه نادانه، یا بیمار اظهار نظر میکنه؟ من از این اظهار نظرها فراوون شنیدم، برخی از اوقاتم یا تلفن میکنن یا نامی مینویسن، ولی شما عمق بدبختی و بیماری و حسادت و گرفتاریشون رو میتونید ببینید. برای چه شما اذیت میشید؟ شما دلتون میتونه کمی کمی برای اونا بسوزه و امیدوار باشید یه کسی به اونا کمک کنه یا خودشون به خودشون کمک کنن. اصلا چه اهمیتی داره که اون چه گفت؟ این درست نیست که من برگردم به شما به عنوان یه مرد پرروی پرمدعای بیمار برگردم بگم زن تو دیگه پیچی نگو، تو زن دیگه حرف نمیزن. شما مثلا فرض کنید بهتون بر بخوره، شما به میزانی که این حرف من رو میشنوید و به میزانی که این حرف من رو بد و غلط میبینید احساس بدی پیدا میکنید راجب چیزی که من هستم. شما بهتون برای چی بر میخوره؟ یه کسی به من برگرده بگه مرد یا پیر مرد یا ایرانی یا بی سواد یا بی شعور، مثلا ککم هم نمیگذه سرکار خانم، چه اهمیتی داره؟ برای که من قراره بدونم خودم کی هستم چی هستم. یکی به من برسه بگه 3 ساله، یکی به من برسه بگه 120 ساله، آخه من که سنم رو میدونم، من چرا باید اینقدر حساس باشم نسبت به این حرف زده که زده؟ اصلا کی بوده و کی هست که اصلا حرفش اهمیتی داشته باشه؟ یه همچین صحبتی از کل وجود یادمی به گونه که شما میگید داستان اگر به این صورته چه اهمیتی داره که چی میگه؟ شما رو اذیت کنه؟ یکی سه سمه شما برگره من تو رو دوست ندارم، شما اتمن باید خوشحال باشی که یادمی با اون ویژگی ها یک کسی مثل شما رو نمیخواد. اینا از جهت این نمیزنم که زخم مرهمی رو زخمتون بذارم یا لیلی به لالاتون بذارم، ابدا. اصلا وقتی یک کسی وارد این حریم میشه دیگه شکست. این درست مثل اینه که یه پدری یه مادری به بچهش تجاوز جنسی بکنه بعد بگیم خواستم ادبش کنم. شما چه توضیحی براش دارید؟ برای که یه خطایی هست، یه حدایی هست که آدم وقتی میگذره دیگه نشون میده که اون وجودش چند اندازه به هم ریخته است و چند اندازه با بدبختی و بیماری و گرفتاری و کثافت آمیخته است. اونجا اونو داره نشون میده. روزی که من چاک دهنمو باز میکنم و هر حرف زشتی رو به شما میذارم، نشون میده که این وجود من چقدر کثافته که این حرفو از دهن من در میاد. به همین جاست که با تمام وجودم باور من این است که کسی که حرف زشت و بد میزنه، در حقیقت این خودش و دهان خودشه که کثیف میکنه، به خاطر اینکه اون بدی و کثافت وجودشو بالا آورده. به گوش من چه ارتباطی داره؟ به مغز من چه ارتباطی داره؟ کثافتی که اونجاست تو دستشویی است به من چه ارتباطی داره؟ یعنی ما تا کی میخوایم گرفتار این قید و بندهای عجیب و غریب باشیم که یه آدمی حرف میزنه بزنه، یه آدمی حرف زشت میزنه بزنه. مثلا وقتی آدم حرف زشت میزنه فقط فکر کنم اون چقدر بدبخته، اون چقدر گرفتاره. غرض و مرض آدما رو که شما نمیتونید با هرس خوردن خودتون، اذیت کردن خودتون بهتر کنید و بهبود ببخشید. اصلا در بیاد گفته که گفته. شما نگاه کنید که سلامت خودتون و چگونه یه مواظبت و مراقبت از خودتون چی میتونه باشه. مطالعه که راجع به خوشبختی کرده دقیقاً این حرفو نشون داره. دو تا عامل مانع خوشبختی ماست. یکی مسئله وقت و زمانی که وارد بحثش میگه که مردمان، روزی که شما نیرو و انرژی رو که باید صرف رشد و توسعه و تکامل خودتون کنید، صرف تحت تاثیر قرار دادن دیگران میکنید یا صرف این میکنید که دیگران لیلی به لالای شما بذارن. از نظر علمی روزی که شما منتظرید مردم براتون دست بزنن، مردم بالاخره شما رو وسط این دوتا دستای خودشون له میکنن. روزی که شما منتظرید مردم شما رو بزرگتون کنن، مردم شما رو بادکنک خالی و سوراخ وجودتون رو باد میکنن. شما به هیچ جا نمیرسید باهاش. بنابراین اصلا رها کنید. شما الان به فکر این باشید که من یه تصادفی کردم، سرمو کج کردم، بی‌اعتنایی کردم، زدم، نتیجهش این شد که 2-3 سال تو این شرایط بودم، الان چگونه میتونم از خودم مواظبت و مراقبت کنم؟ گذشته در گذشته، به اون پایان بدید، ببینید از خودتون چگونه میتونید مراقبت کنید. احتمالاً حرفی دارید بزنید، من پیام ها اومده، ناچار بود ازتون خواهش کنم که پیام ها رو بشنوید، با هم گفتگو اون رو داشته باشید. تمنا شنگ نرجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا ناملایمات زندگی آرامش درون شما را سلب کرده؟
ازش بیزارم.
آیا افکار منفی باعث سلب اعتماد شما از اطرافیان شده؟
کلافه شدم، نمیدونم کدوم را درسته.
شاید هم در تصمیم گیری دچار تردید هستید. شما حتما میبایست با یک روانشناس دلسوز مشورت کنید. دکتر شهره عظیما، روانشناس خانواده. 818-704-8100 818-704-8100. گاه افسوس میخوریم ای کاش با فرزندانمون از روش دیگری پیروی میکردیم و یا در شروع یک رابطه عاشقانه با مشورت با یک متخصص آگاه دچار اشتباه نمی‌شدیم. با یک تلفن و درخواست مشاوره اولیه رایگان با دکتر شهره عظیما، روانشناس خانواده، خود را در مسیر صحیح زندگی قرار دهید. دکتر شهره عظیما 818-704-8100 818-704-8100. اکثر بیمه‌ها پذیرفته می‌شود و برای اشخاصی که توانایی مالی ندارند امکاناتی در نظر گرفته شده.
ارسال ارز با سیستم تمام کامپیوتری ای وایر، تلفن رایگان 866-980-9977 و یا با وبسایت www.salamat.ca تماس بگیرید. خدمات مالی و ارزی سلامت.
Are you listed in the new 670 AM KIRN business directory? For as low as $25 a month, you can promote your company with a listing in the 670 AM KIRN business directory. Log on to 670amkirn.com for details. Take advantage of the number one radio website worldwide. Log on to 670amkirn.com and join the thousands of successful companies listed in the 670amkirn business directory.
اگر به دنبال معرفی کالا و خدمات خود در اینترنت هستید، مطمئن باشید با درج آگهی خود در سایت رادیو ایران KIRN670AM.com سریع‌تر به نتیجه می‌رسید. 670AM KIRN.com یکی از پرطرفدارترین وبسایت‌ها در سراسر جهان است که روزانه هزاران نفر از این سایت دیدن می‌کنند. با تلفن 323-878-1266 تماس بگیرید و کالا و خدمات خود را به مصرف کنندگان مرفهی که به رادیو ایران گوش می‌کنند معرفی کنید. اگر در گوگل سرچ دو کلمه رادیو ایران را تایپ کنید مشاهده میکنید که اولین وبسایتی که به شما معرفی میشود 670amkirn.com خواهد بود. حسن بزرگ ثبت نام مشاغل و خدمات خود در فهرست مشاغل KIRN این است که مستقیما در گوگل سرچ انجین نیز لیست خواهید شد. تلفن 323-878-1266 323-878-1266 آماده دریافت آگهی های شما در وبسایت 670amkirn.com است.
دکتر منصور نجات دستور جراح و متخصص پا همین چهارشنبه ساعت 12 ظهر در مورد مشکلات پا در کودکان با شما صحبت می کند. سوالات خود را چهارشنبه ساعت 12 ظهر با دکتر منصور نجات دستور در میان بگذارید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رازها و نیازها بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم از شما بپرسم که با این حس نفرت و حس تحقیری که در وجود خودم احساس میکنم نسبت به خودم چیکار کنم؟ البته توضیحات شما
بر
من خیلی مفید بود.
ببینید عزیز، نه، شما فقط اون چیزی که در وجودتون رو پنهان کردید و اون جنبه بد و منفی بوده، متاسفانه درست مانند یه قده، یه دملی که نیشتر توش زده شده وصله این آدم و این انتخابتون، فقط زده بیرون و شما رو میتونه خلاص بکنه. شما در حقیقت از یه، به نظر من، نخواب که از یک کابوس بیدار شدید. قبلا هم زندگی شما همین بوده، بنابراین اگر بشه فقط میشه به شما گفت صبح بخیر، برای که چشمتون رو باز کردی. ابدا هم به فکر این نباشید که 35 سالتونه. شما در یه زمینای 35 ساله، 35 ساله نیستید، 35 ساله، ولی اصلا اون جنبه تازه زیبا و خوب شماست. و در نتیجه شما اگر این قدر رو خالیش کنید و کاملا متوجه باشید که اصلا با دنیا اینجوری نمیشه بود، اولا برای یک سالی کاملا پرونده هر ارتباطی رو با مرد ببندید، برای اینکه اصلا شما برای این کار آماده نیستید. هر انتخابی بکنید انتخاب دواست، نه انتخاب قضا، و بالاخره شما رو میکشه. یک سالی برید و یه نگاهی و یه شناختی از خودتون داشته باشید. شما در عمل مثل آدمی که خواستن بهش توضیح بدن که مثلا آب چگونه است، شنا چگونه است، شما رو انداختن تو استخر و همه جور بازی و بلایی هم سرتون آوردن. بنابراین حداقل دیگه شما اون زمینه رو دارید و حالا با یه آگاهی اگر شنا رو یاد بگیرید و وارد استخر بشید، میتونید ازش بهره ببرید، برخلاف گذشته که ازش آسیب دیدید. ولی به نظر من اصلا آنچه که شما میفرمایید، من اگر به شما بگم صدها مورد شبیه و مانند شما رو تو کار روان درمانی و تراپی داشتم، بپذیرید، برای اینکه این واقعیت بسیاری از ماست که در جهان ذهن و زندگیمون زندگی عمل میکنیم. من هیچ وقت نمیذاشتم بچه‌هام شنبه و یکشنبه درس بخونه، هیچ وقت. حرف من این بود که شنبه و یکشنبه کتاب میتونید بخونید، شما وقت اومدید زندگی کنید. و به همین جهت بود که تو همه زمین‌ها، اگر ورزش بود، اگر موسیقی بود، اگر رفت و آمد بود، اگر با دوستا بود، اگر هرچی بود، کمکشون. چون مسئله اصلی و اساسی انسان اون توازنه. این درست مثل این است که شما در پزشکی به یکی فقط ویتامین سی بدی ولی بقیه ویتامین‌ها رو ندی، خب می‌میره. ما بالانس رو می‌خوایم. اهمیت موضوع ممکنه متفاوت باشه، ولی به هر حال اون درصدها به عنوان حداقل باید رعایت بشه. شما در حقیقت یه دختری هستید به یک اعتبار 3 سال 5 ساله توی زمینای 13 15 ساله. بقیه جام میتونید کاملا حتی از سنتون هم خیلی جلوتر باشید، 45 ساله و 50 ساله باشید. بسیار خوب، ما با اون جنبه های خوب مربوط به کار و حرفتون کاری نداریم، ولی این قسمت های زمینه های کودکی شما و نوجوانی و جوانی شما باید رشد بکنه. امروز همین بحث من تو تلویزیون داشتم که درست خانمی راجبش صحبت میکردن. شما یه قنچه نشکفته اید که فقط اگر خودتون کمک بکنید، چون از بیرون دیگه همه امکانات رو برای شما فراهم کردن، میتونید بشکفید. و اینم ظرف مدت کوتاهی صورت میگیره. این درست مثل آدمی است که رانندگی بلده ولی ماشین نداره، وقتی ماشین پیدا کرد میشه پشت فرمون و میره. یا آدمی است که اتومبیل داره، رانندگی بلده، آدرس نداره. شما آدرس تو زندگی گم کردید. بنابراین از توش چیز عجیب و غریبی نسازید. اتفاق عجیب و غریبی هم نیفتاد. این شما بودید که چشمتون رو بستید و امیدوار بودید که در این تاریکی با توجه به برداشت‌ها و دریافت‌های غلطی که داشتید، انتخابتون انتخاب خوب و درستی از آب در بیاد که در نمیواد. بعدم از قضای روزگار به هر حال انتخاب آنچنان بد بوده و رابطه به نظر من بدتر که شما رو به اینجا رسونده. ولی هیچ اهمیتی نداره که کسی منو نخواد، هیچ اهمیتی نداره که اصلا آدما با حالت تحقیر نگاه کنن. این درست مثل اونی که فرض کنید یه مرد یا یه زن 80 ساله برن سراغ یه پسر یا یه دختر 20 ساله و بهش بگن که بیا من ازدواج کن. خب نگاهی که اون پسر و دختر 20 ساله میکنن به اون مرد عجیب و غریبه، ولی این در جهت اون درخواسته، هیچ عیب و ایرادی اونا ندارن، نه هست این جوون داره، رابطه به هم نمیخوره. شما رابطتون به هم خورد، دو تا آدمی بودید که نباید ازدواج میکردید و کردید و حالا چنینه. به نظر من چند تا چیز را احتیاج دارید. یک، یه مقدار کمک حقوقی میخواید، یعنی یه وکیلی به شما بگه حقوق شما چه هست و چه کار میخواید متوجه برنامه‌تون بکنید. دو، یه مقدار کمک از دوستان عزیزان میخواید، اگر مایل باشید. اگر مایل باشید، من مطمئن هستم که بسیاری از دوستان در این شهر، اگر در لس آنجلس هستی، حرف شما رو شنیدن، صدای شما رو شنیدن و هم نظر دارن، هم دوستان وکیل ما، هم دوستان حتی پزشک ما، هم دوستانی که به هر حال همیشه وقتی که مسئله روی خط رادیو این گونه مطرح شده خیرخواهانی، مهربانانی بودن که با بزرگی و بزرگواری بسیار از وقت بدون که اصلا شناخته بشن یا اصلا خودشون معنا و جایی داشته باشن، همه گونه حمایت و محبت و کمک رو کردن. اگه دلتون میخواد، فکر میکنید در حدی هستید که در این زمینه احتیاج دارید که کسی نظری بده، کمکی بکنه، میتونید تلفنتون روی دفتر من بگذارید، من همون رو در اختیار کسانی میذارم که با من تماس میگیرن. ولی اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، مثلا اتفاقی نیفتاده، باورم کنید از نظر من ماجرای شما ماجرای آدمی است که راه میره پاش لغزیده خورده زمین، مهم اینه که پاشه، خودشو بتکونه اگر خاکی به بدنشه و بره دست، به همین سادگی. اصلا ماجرایی نیست، ما بی خودی اومدیم یک چیزایی برای خودمون درست کردیم و اگرم نگاه کنید تمام مدت برای خودمون هم اینا مهم نیست، از نظر دیگران فکر میکنیم مهمه، در حالی که دیگران هم مثل ما فکر میکنن، بعدم همه آنچنان مشغول زندگی خودشون هستن که کسی به زنده و مرده من شما کاری نداره. بنابراین مثلا اونو پشت سر بذارید، شما یه تصادفی کردید، یه تصادف اشتباه کردید، علاج این که سرتون کج کردید، نباید میکردید تو راننده، سرتون کج کردید، زدید به ماشین جلو، آسیب زدید به خودتون، اتومبیلتون و به دیگری. بسیار خوب، حالا اومدید پایین، چاره ای نداری جز اینکه از خودتون مواظبت و مراقبت کنید و یه دقتی بکنید، همین و همین، یعنی زندگی غیر از این اصلا راهی نداره، ما اصلا با گذشته کاری نمیتونیم بکنیم. شما تمام دانش و دانشمندان دنیا رو جمع کنید، هیچ حادثه دیروزتون رو نمیتونید عوض کنید. پس من چیزی که میتونم عرض کنم، برای چی اونجا بمونم؟ اگه خاطر عزیزتون باشه عرض کردم که دو چیزی که مانع خوشبختی است، که این مردمانن که اگر ما بهشون برخورد، نه اینکه اونا موجب بدبختی ما، نه، ما به دلیل فکری که راجع به اونا داریم خودمون رو بدبخت میکنیم. و دوم مسئله زمانه، و یکی از اون موضوعا در زمان نیست که من در گذشته بمونم. کانون زندگی اگر گذشته است، امیدی برای رشد و شادی و خوشحالی و خوشبختی نیست. بنابراین اصلا اون رو رها کنید، گذشته در گذشته، تصادفی شده، اشتباهی شده، اصلا هم حرفایشون مهم نیست. روزی که شما واقعا این حرفا رو مثل اینکه به یه زبان دیگه میگن که اصلا من شما نمیفهمیم، اینجوری بهش نگاه کنید راحتید. من خیلی از وقت رفتم تو آسانسور یه جای دیدم که مثلا چینی ژاپنی بوده حرف میزنن، شاید متای من کار بدی کردم یا حال بدی داشتم یا شکل بدی داشتم که دارم، اونا یه چیزی گفتن، ولی چون من نمیشنوام که اذیتم نمیکنه. باورم کنید حرفای دوستان عزیز ایرانی هم در همین حد چینی ژاپنی است، اصلا خنده داره، حتی عکسش هم هست، حتی اونایی که تعریفم میکنن جایی نداره، کمی 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 میتونه به شما یه جهت و هدفی بده، شاید یه ذره خوشحالتون کنه، کمی شاید یه احساس مختصر خوبی بده، بیش از اون نیست. اگر بیش از اون باشه شما گرفتارید، برای که اون برای کار بدم گرفتاری. آدم که نمیتونه در قلبشو باز کنه بگه خوب یا بیاد، بد یا نیاد، در قلبو باز کردی دوتاش میاد. ذهنو که باز کردی نسبت به تشویق مردم و دست زدن مردم، بعدن تحقیر مردم اذیتت میکنه. ولی روزی که دیگه از مرحله تشویق گذشتی، تنبیه هم اهمیت نداره. روزی که شما اهمیت به ستایش مردم نمیدید، حالا به نکوهش مردم هم اهمیتی نمیدید، نتیجتاً اونا یه حرفی میزنن، خب حرفی زدن دیگه، به عنوان یه آدم میشه بهشون یه نگاهی کرد، ازش گذشت. به همین جهت است که نه نگران دیگران و قضاوت دیگران باشید، نه بی خودی آدما رو تبدیل به این موجوداتی غیر از اون چیزی که هستن بکنید. شما هم به دلیل عدم آگاهی آشناییتون، درست مثل بچه 3 ساله 5 ساله‌ای که تیک جواهر داده شکلات گرفته، شما جواهر دای شکلات گرفتید، ولی خوشبختانه نیرو توان شما بیش از اون که هزار تا از این جواهرها رو داشته باشید. یه آدمی هم احتمالاً کار بدی کرده، شما رو گول زده، شکلاتتون گرفت، شکلات به شما داده، انگشترتون ازتون گرفته. حالا این دست شما بدون انگشتر هم همون زیبایی و خوبی خودشو داره، قلب و مغز شما هم بدون اون انگشتر میتونه همون اندازه خوب و خوش باشه که با داشتن انگشتره. بنابراین اصلا اون رو پشت سر بذارید و برید. اگر پرسشی دارید در خدمتتون هستم، اگرم دلتون خواست فکر کردید من کاری میتونم بکنم با کمال میل، و اگر دوستانی هستن که
برای فکر شماره دفترتون رو چطور میتونم بگیرم؟
من 310
بله.
273
بله.
76 36.
من یک دنیا از شما و از توضیحاتتون متشکرم.
باورم کنید به عنوان هرچی حالا دختر من که شاید نتونید باشید، خواهر من اصلا اهمیتی نداره. یعنی شما میارید ولی من گفتم این کاری که خوب کردید باشید بریم شام بریم، حالا بریم شام بخوریم بعد اگر هم دلت خواست راجبش صحبت کنیم، بریم، اصلا فرقی نمیکنه. شما اگر این ماجرا رو به صورت یه ماجرای بسیار پر از شور و شوق و موفقیت هم میوردید، فرقی در ارزش و اهمیت شما نمیکرد. ببینید تمام ماجرای این چیزا که من و شما مثلا ایرانی گرفتارش هستیم در حد اکثرش لباسه. شما من بگید که مریضی که داشتید که مرده، حالا لباسش رو عوض بکنید، فرقی میکنه. آدمی که زندش کردید آیا اهمیت داره که لباسش پارو پور است توی تصادف؟ چه اهمیتی داره؟ بنابراین مسئله اصلی و اساسی اون بدن و وجود من و شماست که اصلا با این حرفا و با این اتفاقات چیزی نمیشه. ابدا خودتون اذیت نکنید. یعنی اصلا فکرش هم گفته که گفته، اینجوری شد که شد. علاوه از آدم روزی که تو زندگیش به خاطر خوبیش، به خاطر پاکیش، به خاطر سادگیش گول میخوره که احساس بدی نباید بکنی. بنده عرض کردم من ترجیح میدم بزرگواری گول خور باشم تا یه کوچکواری گول زن. آدم کوچیکی که گول میزنه، آدم کوچیکی که صبح در روبر بازی میکنه، صبح تو غروب حسادت میکنه، رقابت میکنه، نیش میزنه، فرصت پیدا کنه، اذیت میکنه، آدمی که خوبه میره دنبال زندگیش کوشش میکنه برای بقیه دست بزنه. تمام هنر زندگی اینه که من چهار مرحله رو برای رشد انسانی قائل هستم. این چهار مرحله که برای رشد هستم، مرحله اول جلوه‌گری و نمایش. یعنی ما تمام مدت به دنبال این هستیم که یه نمایشی بدیم و توجه رو جلب کنیم، مثل بچه‌های 3-4 سالی کوچولو که همه بشینن من میخوام شعر بخونم، همه بشینن من میخوام آواز بخونم. خیلی هم عادی است در اون سن و سال، خیلی مفیده، برخورد متعادل با اونم درسته. جلوه‌گری و نمایشه که تو نوجوانی هم دوباره پیدا میکنیم که حالا تمام فکر و ذهن ما میشه که یه گوشواره اینجامون آویزون کنیم، یا فرض کنید که مثلا اونجای بدنمون رو سوراخ کنیم، یا مثلا سرمون اونجوری سبز کنیم یا قرمز کنیم، یا موار بدیم این ور یا بدیم اون ور. و متاسفانه بسیار ما تو این مرحله جلوه‌گری و نمایش مونیم. یعنی تمام کار ما میشه یه تئاتر، یه نمایش. فکرم میکنیم تمام زندگی ما مرتبطه به دست زدن تماشاچی، در حالی که زن تماشاچی میاد دست میزنه میره، ولی من که اونجا نمیتونم بمونم و زندگی کنم. یه دادم هستن که همیشه شما میبینید تو مرحله جلوه‌گری و نمایش هستن. مرحله دومش که تو آدما پیدا میشه مرحله خودخواهی و خواهشه. یعنی پشت این جلوه‌گری و نمایش آدما بس از خود خودخواه میشن، یعنی موجودات میشن که همه چیز از دست همه میگیرن، از خودشون چون متنفرن از بقیه هم متنفرن، پس همه چیز رو به قهر از دیگران میگیرن و بعدن خواهش دارن تا دلتون بخواد از شما تمنا و درخواست و اینا دارن. یعنی تو در خدمت ما باش، تو این کارو بکن، من یه ده ساعت وقتمو به تو نمیدم، تو 100 ساعتو بده، من یک کار برای تو نمیکنم، تو 1000 تا کار برای من بکن. برای مرحله دوم مرحله خودخواهی و خواهشه. انسان از این مرحله که در بیاد وارد سومی میشه که میشه خوددوستی و آرامش. یعنی روزی که شما خودتون رو دوست داشتید، خودتون رو خوب دونستید، خودتون رو خوب شناختید و دیگران رو دوست داشتید و دیگران رو خوب دانستید و با اونها ارتباط پیدا که دو تا مرحله اتفاق میفته، هم خودتون به خوددوستی میرسید، هم مرحله آرامش پیدا میکنید، یه راحتی و آسودگی که زندگی به صورتی خیلی نرم و روان حرکت میکنه. و اگر کمی از این مرحله بالاتر برید که اون وقت یه جنبه دیگری رو داره، مرحله دگردوستی و ستایش. یعنی شما یه جایی میرید که خودتون رو دوست دارید، دیگران رو دوست دارید و حالا فقط میرید برای اونایی که دارن رشد میکنن، به خاطر اینکه کمکشون باشید براشون دست میزنید و ستایششون میکنید. و بنابراین تمام ذهنتون رو و فکرتون رو از کینه و دشمنی و حسادت و رقابت و کوبیدن و بازی و سیاه بازی و صحنه سازی و صحنه پردازی و اینا که بیاد مشغولن برمیدید. آدم ها تو گروه اول و دوم که به نظر من بیش از 70-80% مردم تو گروه اول و دوم موندن گرفتاریه. و بنابراین شما وقتی از این مرحله خود دوستی و آرامش رسیدید یا دیگر دوستی و ستایش رسیدید، در آمدید. اصلا خودتون اذیت نکنیم، با شما چنین کردن. خوبی شما، پاکی شما، سادگی شما، اعتماد شما، اطمینان شما معلومه مسئله داره. آدم وقتی که تو زندگی اعتماد میکنه، اطمینان میکنه، معلومه چپ و راست میخوره. ولی من هنوز ترجیح میدم که 100 سال عمر کنم، 50 سال، 90 سال عمر کنم، هرچی، و 10 دفعه 50 دفعه محکم زمین بخورم تا اینکه اصلا از وحشت اینکه زمین بخورم و به دیگران اعتماد و اطمینان نمه بخودم نرم رو زمین دراز بکشم و بخوابم. بنابراین زندگی شما به یک اعتبار شروع شده است و اصلا فکر نکنید که مثلا چه کردم یا ازدواج کردم یا چنین و چنان شد. آدمایی هم که اینجوری فکر میکنن، نه اخلاقی هن، نه انسانی هن، نه واقع بین هن، یا آدم هایی گرفتار همون ماجرای خود جلوگری و نمایش یا خودخواهی و خواهش هن. و اون آدم ها و اون دوگروه آدم هن به درد شما نمیخورن، شما به درد اونا نمیخورید، به اینجاست که دیر یا زود با جنگ و جدال ناچار از هم جدا میشن. بنابراین من و شما چاره جز شناخت خودمون و دوست داشتن خودمون و دوست داشتن دیگران نداریم. اون وقت است که به آرامش میرسیم و اون وقت است که به ستایش میرسیم و اون وقت زندگی ما میشه ببینیم که به جنبه‌های خوب و مثبت و شاد زندگی چگونه میشه نگاه کرد. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
اونو پشت سر بذارید. خیلی ممنونم آقای
دکتر. موضوع خودتون باشه.
تمنا می کنم. خدا نگهدارت.
خواهش می کنم. شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
توی سلام
سوزی جون. سلام، تازه چه خبر؟
چند روزی پیش رفته بودم یک کلینیک به اسم اینهانس، خیلی خوب بود.
چطور مگه؟
کلینیک اینهانس موهای زائد بدن رو بتونه درد و سریع با آخرین دستگاه لیزر از بین میبره.
خب قیمتش چطور بود؟ حتما حسابی چارجت کرد.
اصلا و ابدا، کلینیک اینهانس با وجودی که دکتر خودش لیزر رو برات انجام میده، قیمتش خیلی عادلانه و مناسب بود. من حتی از جاهای دیگه هم چک کردم، قیمتش باز ارزون ترینه.
بگو ببینم این کلینیک اینهانس کارهای زیبایی دیگه هم انجام میده؟
آره، با دستگاه لیزر تایتان پوستای شرم شده رو سفت میکنه و چین و چروکار هم از بین میبره. در ضمن من اگر به کسی نگی ها بوتاکس و رستالین هم زدم.
خب سوزه جون، زود تلفنشو بده، یک سری به اونجا بذارم.
خب تلفنشو بنویس 818-345-6623 818-345-6600.
قربونت، خیلی ممنون.
یک شرکت بزرگ در شهر ایرواین از چند نفر متخصص در امور برق، ساختمانی و تعمیر ماشین‌آلات و قطعات دعوت به همکاری می‌نماید. خواهشمند است با شماره 949-551-4111 داخلی 136 تماس بگیرید.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21-826 ونچر بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
دفاتر خدماتی شری و مگی جلیلوند به آگاهی میرسانند کلیه افرادی که دارای بیمه مدیکر پارت بی هستند میتوانند با استفاده از روش این هوم کیر از خدمات رجیسترد نرس بهره مند گردند. 310-445-3322.
از اولین روز ماه فوریه 2007 نوارها و سیدیه های خود را کنار بگذارید.
چی صدا کنم تو رو که از گل بهتری، کاشکی بد بودی عزیزم میشد از یادم می.
و از نیمه شب تا سفیده در
یکی بود یکی نبود دین خوبت جبود روشویی
شنونده جدیدترین آثار شاد جوانان هنرمند داخل و خارج ایران در 670 AM KIRN رادیو ایران باشید.
I'm Amy Lee of Evanescence, and I need your help. I just need a few moments of your time to talk about something very important to me. I know a few moments aren't much, but what if these moments, right here, vanished for you, and you didn't have any idea where they went or what you did? Seizures rob people of their moments, just a few at a time, every now and again, but they add up. I know someone who goes through this, someone very special to me. You might know someone too, but maybe they haven't told you about it. People hide it because they're afraid of how they'll be treated by others. That isn't right. I want to change the world for my special someone and yours. They should never be afraid again. And that means everyone needs to know that it's okay to just be how they are. I want to bring epilepsy out of the shadows. You can help by joining me at www.outoftheshadows.com to learn more.
You are listening to 670 AM, KIRN, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به انسان، موضوعها و مسائل اساسی انسانی، چگونگی نگاه او به خودش، سایر انسانها، طبیعت و خلقت، در روز چهارشنبه 31 ژانویه فردا در اورنج کانتی برگزار خواهد شد. محل برقراری این کنفرانس اورنج کانتی پلازا، واقع در 2575 مک‌کیب وی، MCCABE وی، نزدیک جمبوری و خیابان مین هست. فردا شب خیشتن خیش ساعت 7 بعد از ظهر در اورنج کانتی. کنفرانس ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، همچنین خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، از روز سه‌شنبه ششم فوریه در گلندل در برند ویو کلکشن، واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد در گلندل آغاز خواهد شد. استراب، خشم و افسردگی، اون مثلث نکبت، از روز سه‌شنبه ششم فوریه هفته آینده در گلندل. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، از روز دوشنبه 12 فوریه در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد. و کنفرانس عشق و ازدواج، از روز پنجشنبه 15 فوریه در المپیک کلکشن. هر چهار کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام برای 24 ساعت اون هم 100 دلار. همچنین به آقایتون میرسونم که چون تعداد سخنرانی های مربوط به موضوع خوشبختی که 10 بود یا 10 سخنرانی بود کافی نبود، روز یک شنبه 11 فوریه ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته‌ای درباره خوشبختی خواهم داشت و درباره بینش و دانش و کنش انسان، ارتباط فلسفی، علمی، عقلی و رفتاری با خوشبختی، ویژگی های روانی اجتماعی فرد خوشبخت و موضوع ازدواج و خانواده سخن خواهم گفت. بنابراین روز یک شنبه 11 فوریه در المپیک کلکشن از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس خوشبختی برگزار خواهد بود. ورودی این کنفرانس 5 ساعته 30 دلار است. و بالاخره گرچه دیروز بنده اعلان نکردم به دلیل هجوم دوستان برای گرفتن کابین ها در کشتی که 5 هفته دیگه تقریبا عازم سفرش هستیم، ولی فرصتی هست که تا آخرین هفته اگر دوستان مایلن به ما ملحق بشن، سفری خواهیم بشه از روز جمعه 2 مارچ تا 5 مارچ به انسنادای مکزیک. این سفر از لس آنجلس آغاز میشه و به لس آنجلس پایان میپذیره و خاتمه پیدا میکنه. در این سفر علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس خواهم داشت و 1 جلسه پرسش و پاسخ. و علاوه بر برنامه‌های هر شب، برنامه‌های موسیقی و هنری و رقص که هست، خوشبختانه در این سفر آقای پرویز صیاد و آقای هادی خرسندی رو هم داریم که از یک طرف برنامه مشترکی رو خواهند داشت هادی و صمد، و از جانب دیگه برنامه هم جدا آقای هادی خرسندی خواهند داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. دو نکته عرض کنم که احتمالاً تا آخرین هفته کابین دیگه نخواهد بود، و دوم این که از اونجایی که یکی از سالن‌ها 800 نفره، دیگری 1100 نفره هست و ظرفیت ما یا تعداد دوستانی که با ما هستن بیش از 1100 نفر خواهد بود، برنامه‌های فارسی و ایرانی فقط و فقط ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال ترافل اقدام می‌کنن، و بنابراین امیدوارم این رو رعایت بفرمایید. هزینه‌ها هم همه جا ثابت است و واحد. به هر حال 1-800-819-91 کامرشال ترافل. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با اینکه گفتی نباید تشویق کنم، ولی من واقعا دارم میخواد که به تو بگم شما واقعا به ما کمک میکنی.
لطف داری.
واقعا ازتون سپاسگزارم و براتون طول عمر و برقراری میخوام.
ممنونتون.
من یه خواهرزاده ای دارم. البته اینا مشکلات خانوادگی شدیدی به علتی که پدر خیلی بدی داشتن دارم. بعد از اون زمانی که اومدن اینجا اونچنان هم مثلا بخوان سر پا واستن هم نیستن، مثلا نه درستش اونچنان میخونه نه کارش میمونه سر کارش، مثلا کارشو دوست داره عوض کنه، نه دوست داره کار بیاد بکنه، نه آدم های سر خوشبولی هن. حالا درها خودتون کسانی که مثلا یه پدر مادر خوبی نداشته باشن مشکلات بچه ها هم میدونی. ایشون به علت این که خیلی به تجدد اهمیت میدن میره ماشین نو میخره یا مثلا وسایل و لباس اینا رو همه چیز میخواد پرفکت و عالی و گرون باشه، در نهایت زیر بار قرضه چون داره درس هم میخونه استراب شدیدی هم در این حال داره.
چند سالشون هست؟
21 سالشون.
خب آخه این پول از کجا میاره؟
کار میکنه ولی نه من که پرفکت میگم که ماشین عالی عالی میگیره، ماشین معمولی که مثلا حتما با نو باشه، از کردیت استفاده میکنه، البته مادرشون هم کمکشون میکنه.
خب البته میدونی برخی از اوقات نمیخوام البته حکمی در این باره داره، چون برخی از اوقات واقعا ماشین های نو با توجه به تغییرات تکنولوژی و شرایطی که به وجود میارن در بلند مدت خیلی زیانی نداره، هم از نظر سیفتی و ایمنیش مهمه، هم از نظر هزینه های تعمیرش، هم برخی از اوقات احساس خوبی رو که به وجود میاره و یه امنیت و آرامشی. بنابراین بعضی از اوقات واقعا مثلا فرض بفرمایید اگر اتومبیل سال 2006 و 2007 رو بگیرید همونو برید اتومبیل سال 2004 رو بگیرید، برخی از اوقات تفاوتش فقط مایی 50 دلاره. یعنی وقتی هم که قیمت فروشش رو 3 سال بعد به حساب میارید، البته میتونه این موضوع 50 دلار هنوز مهم باشه، نمیخوام بگم مهم نیست، اونا رو از قد میشه فهمید و بعدم در خصوص این که آدم مرتب و منظم باشه میشه فهمید یا زیبا و خوب باشه. مهمش دو چیزه که شاید تو صحبت شما هم هست و یا نگرانتون اونجاست. یکی این که ما چقدر بر این کار حاضریم هزینه کنیم. یعنی اگر فرض بفرمایید شما من بگید من 15 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت هرچی صرف پوشیدن لباسم یا آرایشم میکنم برای که دوست دارم خوب باشم، خب این عیبی نه. ولی اگر شما گفتید 5 ساعت من هی میرم و گرفتار این آرایش هستم و تو لباس پوشتن 4 دفعه لباس عوض میکنم، خب مسئله است. دومیش هم از اون بدترش وقتی است که حالا آمدیم به هر حال به هر دلیلی 5 ساعت یا 15 دقیقه لباستون رو پوشیدید یا آرایشتون کردید. مهم میشه وقتی میرید اونجا چه انتظاری درباره زیباییتون دارید و مردم دارید. اگر اونجا همچنان گیر و گرفتار این مردم هستید که همچنان به شما هی نگاه کنند و حرفی بزنند و صحبتی بکنند و پیام بدن، شما دیگه از پا در اومدید. یعنی شما حالا یه 7 ساعت دارید رنج میبرید برای که شاید در ذهن دو تا آدم که اصلا بود و نبود شما براشون مهم نیست، چون یه شنونده قبلی هم عرض کردم به نظرشون خوب این خوشگل تره. حالا نمره شما قبلا بوده 16 بشه 18، سو وات، چه فرقی میکنه؟ هیچی. یعنی میدونید من از این که آدما شیک باشن، مواظب باشن، رعایت اصولی بکنن، زیبا باشن، در مسیر زیباییشون حرکت کنن، حتی برای این کار عمل کنن، هیچ مخالفتی ندارم، برای که کاری که طبیعت نتونسته بکنه انسان باید بکنه. ولی مهمش اینه که هزینه زیاد نباشه، مهم اینه که انتظار زیاد نباشه. اگر هزینه زیاده، وقت، نیرو، انرژی و یا انتظار زیاده که برآورده حتما نمیشه، اگرم بشه فقط سطحی و ظاهری سو بدن آسیبشون میخوریم، اونجا من گرفتاری دارم. بنابراین این خواهرزاده شما اگر به این موضوع اهمیت بده. اما نکته ای که وجود داره دو چیزه. یکی این که روزی که ما اون محبت رو نمیگیریم، روزی که اون امنیت و آرامش رو پیدا نمیکنیم، بدبختانه فکر میکنیم از طریق داشتن و نه از طریق بودن میتونیم یک کسی باشیم. ببینید خیلی تفاوته که شما بخواید یک کسی باشی یا شما بخواید یک چیزی داشته باشی. ما در دوران اخیر بسیاری از مردم از فعل تو بی بودن به فعل تو هاو داشتن رسیدن. حتی برخی از اوقات وقتی هم که حرف میزنیم از فعل داشتن استفاده میکنیم، نمیگم خوش بودم، میگم ایام خوشی داشتم. ایام خوشی داشتم یعنی یه چیزیست که از بیرون آمده به منم ارتباط نداشته. ایام خوشی داشتم مثل اوناست که اون همه اصرار دارن برن به یه مهمونی یا دعوت بشن به یه عروسی، ولی تمام 4 سال تو عروسی دارن هرس میخورن و ناراحتن و غمگینن و خشمگینن، ولی چون میخوان احتمالاً با جناق و جاریشون رو کور کنن در نتیجه حرفشون است که ما به عروسی دعوتیم و شما دعوت نیستید، یا ما هم مثل شما دعوتیم، ولی اینا دیگه عمر بدبختی و بیچارگی است. یعنی متاسفانه چون اشاره فرمودید به زندگی بدی که حداقل در کودکی و روابط خانوادگی داشتن، خیلی از اوقات مشکل و مسئله که وجود داره این است که آدما از طریق داشتن میخوان بودن خودشون رو مهم کنن. حتی این موضوع تا اونجا میره که آدما برخلاف میخوان زن خوبی داشته باشن و شوهر خوبی داشته باشن، ولی یک صدم اون رو در تمام زندگیشون 20 سال 30 سال عمرشون صرف خوب کردن خودشون نگذاشتن. من نخواستم خودم خوب بشم، خواستم زن خوبی داشته باشم. خب فاجعه است، فاجعه است. یعنی اولا اگر من به این خودم نرسیدم و خوب نیستم، او برای چی هستن با من ازدواج کنه؟ و دوم تازه فایدهش برای من چه خواهد بود؟ این فایده فقط برای یه ماه دو ماه. عرض کردم به شنونده قبلی، مطالعات نشون میده که تغییر شرایط و موقعیت حد اکثر رو آدم ها سه ماه اثر میکنه. بعد ما برمیم سر جامعه. شما تو ایران باشی ناراحت بشی، تشبه امریکا، همه چیز امریکا هم خوب باشه، سه ماه بعد شما همون آدمی هستی که در ایران بودید. یعنی صبح که بلند میشید به آینه که نگاه میکنید، این همون آدم سه ماه قبله. شما برید با یه آدمی ازدواج کنید، اگر شما خودتون خوب نباشید و از این ارتباط و ازدواج یک کس دیگری نشید، که البته برخی از وقت کمی میشه شد نه زیاد، فقط رفتید ازدواج کردید با یه آدمی که همه چیزش خوبه یا همه چیزش ایداله برای شما، شما به یک ماه بعد، به شش هفته نمیرسه، همون آدم گرفتار بیچاره درمانده هستید که قبل از ازدواج تو بودید. چون تغییر شرایط موقعیت اصلا فرقی نمیکنه و فایده نداره، تازه شما رو حالتون بدتر هم میکنه. یعنی اگر حالت قبلی رو پیدا کنید توش ناراحت ترید. اینا رو با مطالعات فراوون، نه تنها از طریق مطالعات مربوط به رفتار انسانی، بلکه از طریق آزمون ها و آزمایش ها کاملا نشون داده. بنابراین بسیاری از مردم هستن که فکر میکنن اگر داشته باشن درسته. این همون چیزی که شما تو بچه 3 4 ساله میدید. یه بچه 3 4 ساله‌ای که از عشق و محبت پدر و مادر مطمئنه و احساس خوبی داره، میگه یه چیزی میخوام براش میخرید، گفتم نمیخره، ول میکنه میره، میره دنبال یه کار دیگه برای که میتونه یه جوری خوش باشه. بچه که عشق و محبت پدر و مادر رو نداره و از این رابطه مطمئن نیست، لج میکنه، اینو میخوام، اونو میخوام، اونو میخوام، و از این طریق کوشش میکنه به نوعی ثابت کنه که پس من دوست داشتنی یا خواستنی هستم یا خوبم یا کنترل رو دارم. بنابراین این اولین مسئله است که وجود داره. دوم این که بسیاری از اوقات ما به این نتیجه میرسیم که من چون هیچی نیستم و آسیب در کودکی خوردم، تنها کاری که میتونم بکنم، میتونم با سیلی صورت خودم رو سرخ کنم و مردم این پیام بدم که من سرحال و شاداب و خوشگل و زیبا و جوونم. خب انسان هی به خودش سیلی بزنه که صورتش سرخ بشه که دیگری فکر بکنه او جوونه، خب فایدش چی؟ بدن میخواد با این بدن فرسوده، با صورت سیلی خورده از زندگی چه بهره‌ای بگیره؟ و تازه حالا شب اون آدمی که بنده رو دیده در مهمونی و فکر کرده من صورتم گل انداخته و لبم سرخه، فکر بکنه ای این خوشگل بود. خب چه میشه؟ برای منی که تو رخت خواب خلوت و تنهایی خودم با غم و درد خودم درم یه جوری کلنجار میرم و از این سمت به اون سمت میرم و نمیتونم بخوابم، چه اهمیت داره که او در اتاق خودش به من چگونه فکر کنه؟ تازه اگر از هر هزار تا آدم یکشم فکر بکنه. به همین جهت است که بدبختانه، همونطور که به شنونده عزیز قبلی گفتم، بچه ها تو این شرایط میمونن تو مرحله جلوه‌گری و نمایش. یعنی تمام زندگی میشه تظاهر، تمامش میشه بازی، تمامش میشه اینکه من نورافکن رومه، ذره بینام رومه، پس بنابراین باید ادا در بیارم، باید یه چیزی باشم غیر از اینکه باشم. و در نتیجه همچی زندگی رو بعد آدم میتونه ما یه دفعه هفته یه دفعه بره یه مهمون این ادا رو در بیاره، ولی با این که نمیشه همه عمر زندگی کرد. و اینجاست که متاسفانه برخی از ما، درست است که ممکنه هفته یه روز دو روز بریم بیرون و تو مهمونی باشیم، اما اشکال کارمون متاسفانه این هست که تمام مدت ذهنمون مشغول اون مهمونیه. یعنی من میخوام یه ماه دیگه برم عروسی، دو ماه دیگه میخوام برم یه مهمونی، از حالا نگران این هستم که اونجا به نظر آدمایی که غالب اوقات میدونم کی هستن یا بعضی وقتا میدونم کی هستن و چقدر بد و بد جنس هستن، چگونه من در میام. بنابراین این جوونا رو میشه فهمید که به دلیل آدمای بزرگسال به دلیل آسیباشون چقدر خالین و کوشش میکنن وجود خالیشون رو از طریق پوشش پر کنن یا پوشش زیاد پر کنن. خب اون موقع است که به ضرر و خطر میافتن. در این گونه موارد میشه توصیه‌ای بهشون کرد، ولی اگر عمق مسئله، ریشه مسئله رو بهبود نبخشند و کمکشون نکنن یا خودشون کمک نگیرن و خلاص نشن از این دست زدن مردم و از این ستایش مردم که بهش اشاره کردن یا این نوازشی که احتیاج دارن که مردم هرگز بهشون نخواهن کرد، همیشه گیر و گرفتار خواهند بود و کمک بهشون نمیشه کرد. بعدم حالا اگر فرض کنید یه آدمی با زحمت پول در میاره، خرج این کار یا اون کار میکنه، به هر حال یه انتخابی است و مادام که خودش رو به خطر و ضرری نمیاندازه که کار بدی بکنه، من که بکنه دزدی بکنه یا یه قرضی رو به وجود بیاره که بعداً نتونه بخوابه و نتونه بپردازه، خب به هر حال حالا من و شما خرج این کار میکنیم، اونا خرجون. اشتباه بله، غلط بله، مضر بله، ولی خیلی از اوقات هم شما چاره‌ای ندارید جز اینکه جوان‌ها تو این گونه موارد زندگی رو تجربه کنن، نماننده شنونده خوب قبلیمون که چون آگاهی ندارن، تجربه ندارن، تو اون چاه‌ها و چاله‌ها بیفتن. به همین که بنده برخی از اوقات میگم بچه‌ها اگر پول میدید بعدم ولشون کنید، بذار خرابش کنن، اتفاقا بذار دلشون بسوزه برای پولی که بیخودی رفتن همش مثلا شکلات خریدن، بعد میونن با شکلات‌ها چیکار کنن. ولی اون سبب میشه که بهترین درس رو بگیرن. در بسیاری از موارد وقتی خطا و اشتباه سنگین نیست، قابل برگشته، قابل جبرانه، من ترجیح میدم بچه هم کارو بکنن، بذارید حالا میخره گیر میفته، بعد حتی ماشینی که خریده مثلا قسطشو نمیتونه بده، اصلا میان میبرن، خب بذارید ببرن، بذارید اون ضربه رو بخوره که باید واقع بینانه با موضوع برخورد کرد، تازه اگر در این حد باشه. اگرم حد کم اهمیتش هست که اونقدر خودتون اذیت نکنید. علاوه بچه ها از این باید بسیار متفاوتن. وقتی وجود من به خاطر رفتار بد پدر مادرم خالی شده، حالا معلومه که دوستان و اشیا و مواد مخدر و ارتباطات عجیب و غریب میتونه منو پر کنه. گرفتاری از یه جای دیگه است. با اونا که علامت هست نمیشه جنگید. به بچه نمیشه جنگید، لباس نخر، این کارو نکن، آرایش نکن، چون اصلا موضوع اون نیست. موضوع اون حال و احساس درونیشه که او رو به یه چنین کاری وامی داره و یا احتمالاً یه چنین درد و سریر به وجود میاره. کمکش کنید، کمک بگیره.
من چون میخوام کمکش کنم، از شما میخواستم یه سوالی بکنم.
بنابراین بس بعد ازتون یه خواهشی من بکنم.
سمن
ندارم. اونی است که روی خط باشین، ما پیام ها رو بشنیم، من در خدمتتون با کمال میل. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشین.
شرکت کراجیان افتخار دارد که عرضه کننده انواع محصولات غذایی با کیفیت عالی می باشد. محصولات کراجیان در بسته‌بندی های مخصوص یا در شیشه هایی با مارک میت ایست یا خاورمیانه عرضه می شود.
پنیر فرانسوی والدرسو 25 سال است که مقام پرفروشترین و پرطرفدارترین پنیر را به خود اختصاص داده. پنیر فرانسوی والدرسو خوشمزه و کم نمک در بسته‌بندی های 1 پوندی و 1.5 پوندی و یا بدون بسته‌بندی در کلیه فروشگاه ها. پخش از شرکت کراجیان.
آقای وکیل کی تشریف میارند؟
از اینکه وکلا برایتان وقت ندارند کلافه شده اید.
لطفاً فردا زنگ بزنید.
چقدر خوب بود اگر وکیل شما 24 ساعته برایتان وقت داشت. اینجاست که قدر دکتر دیوید یریدی را میشناسید. دکتر دیوید یریدی وکیلی است که برای شما همیشه وقت دارد. انجام امور قانونی شما را به وکیل دیگری معول نمی‌کند و خود شخصاً به دادگاه می‌رود. دکتر دیوید یریدی با سالها تجربه در امور سلامت بدنی ناشی از تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه. تلفن 24 ساعته دکتر یریدی 1-800-DYDY-LAW و یا 1-800-393-95-29. دفاتر حقوقی در لس آنجلس، اورنج کانتی و لاس وگاس. به هنگام تصادف اتومبیل فراموش نکنید که دکتر دیوید یریدی همیشه برای شما وقت دارد. 1-800-DYDY-LAW 1-800-393-95-29.
Kelvin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the U.S. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeats, referrals, or come to us because of our stellar reputation. And here now, Mr. Michael Tesh, sales manager at Kelvin Jaguar.
سلام، من مایکل تش، مدیر فروش جگوار در گلفین موتورز هستم. هنگام خرید اتومبیل، اشخاص معمولاً به سه نکته مهم توجه میکنه. تنوع در انتخاب، برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین و دریافت دیل خوب. بی‌دلیل نیست که ما در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار هستیم.
گلفین جگوار در 15500 راسکو بروارد جنب فریوی 405. تلفن 1-888-778-5102. 1-888-778-5102. در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
از نخستین روز ماه فوریه 2007 هر نیمه شب تا بامداد از آوای موسیقی شاد شاد ایرانی در 670 AM KIRN رادیو ایران لذت ببرید. به دوستان و آشنایان خود بگویید که رادیو ایران از این پس با انتخاب و پخش موسیقی ناب ایرانی ساعات خوشی را برای شما تدارک دیده است.
دکتر رضا ترشیزی با تجربه چند ساله در درمان پیری چهره و بدون عمل جراحی به وسیله ترماژ، اکنون پدیده جدید درمانی سوپر ترماژ را معرفی می کند. سوپر ترماژ درمانی سریع و سالم بدون عمل جراحی برای داشتن صورت و بدنی زیباتر و جوانتر. برای اطلاعات بیشتر از این روش درمانی جدید با شماره تلفن‌های 949-552-2650 و 818-789-9393 تماس بگیرید. همچنین تزریق بوتاکس، رستلین، ریدینس و انواع درمان‌های لیزری برای پوست و مو و عرضه محصولات مختلف برای زیبایی و جوانی در مراکز درمانی دکتر رضا ترشیزی در ایرواین، انسینو و گلندل انجام می شود. تلفن ها 949-552-2650 و 818-789-9393. www.drturshizi.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راست ها و نیاز ها بفرمایید.
گوش اینا خوندم اون بر دکتر رفتم.
الو ببخشید بفرمایید.
میگم من قد تو گوش اینا خوندم که حتما به خاطر مشکلاتی که تو بچگی داشتین حتما دکتر برین. رفتم پیش دکتر روانشناس، ولی در اینکه پشتکار ندارم قطع و وصل میشه. من ازشون خواهش میکنم که ادامه بدن که این کارو که برای بهتر بودن خودشون. خیلی متاسفانه میگم که آنا عفو میکنن این کارو رو. بعدش حالا من به خاطر این مسئله زنگ زدم، حالا با توجه این که ایشون میخواد یه لونی بگیره، باش با یه نفر ضامنش باشه، اما من خواهش کرده که من ضامنش بشم. البته مثلا اشکال نداره، حتی کمک مالی هم میتونم بهش بکنم، نه اینکه از نظر پولی من.
نه اصلا اون مسئله نیست، مسئله تعهدشه. خب به شما میگه چه کنید شما؟ یعنی میگه کوساینر بشید شما؟
بله، برای این مسئله بشم.
نه صبر کنید، به من بفرمایید که چقدر باید داون بذاره.
میدونی چون مستقیما با من صحبت نکرده، به کسی دیگه گفته که به خاله بگین که ببین میتونه این کار بکنه. بس من که زنگ زدم هنوز به من مغروزم، از قبلم هست، روش نشده هنوز با من صحبت بکنه.
نه ببینید شما چرا بهش قرض دادید اون موقع؟
اون موقع تر یه مسئله دیگه بوده، نه به خاطر اون موقع نمیدونم شدم اشتباه کردم نمیدونم.
نه خب همین، نه اشتباه نمیشیم. خب میدونی چرا اشتباه نمیکنیم؟ چون روزی که من و شما اشتباه دیگری رو تایید میکنیم او رو بیشتر گرفتار میکنیم. بنابراین من به این که توجیه داشته باشه که یک چقدر داره داون میگذاره که معلوم باشه یه تعهدی داره برای پول خودش، دو ماهیانه چقدر باید بپردازه، سه این پول ماهیانه رو از کجا در میاره.
این دانه این چیز وام دانشجویی هستش که بعدم باید بپردازه.
نه وام دانشجویی که دیگه، نه ببینید سرکار خانم، وام دانشجویی که دیگه آدم به خاطرش از یکی دیگه وام نمیگیره.
از این لونایی که برای دانشجوها میگیره.
خب اون که این ارتباطی به موضوع داره،
یه بهره 5-6% الان با کریدیت کارتاش که اینا رو خریده، اینا رو همه 15-16% داره میپردازه. میگه اگه من بتونم اونا رو این وامو بگیرم اونا رو صاف بکنم، اون موقع بهره 5-6% میتونم بدم. یعنی بهره 5-6% اون موقع میفته برای بعدش.
نه ببینید سرگاه خانم، اولا شما چون برای من این مهمه، حالا مهم نیست بحث دیگه، اولا مهم اینه که اینا راست بگه. شما معلوم نیست که، یعنی فرض بفرمایید، نه شما الان اول تکلیف من روشن کنید، اگه نمیدونید بگید نمیدونم. شما قراره برید کوساینر یه ماشین بشید یا اینکه قراره بهشون پول بدید؟
نه کوساینر بشم که وام میخواد بگیره.
بسیار خوب، وامی که میخواد بگیره میخواد با وام بگیره برای ماشین، یا همینجوری بره وام بگیره؟
نه ماشین اینا رو خریدم خیلی وقته.
میخواد بره وام بگیره از کجا؟
میگم که با من مستقیم صحبت
نکرده. نه خب من شما درباره اطلاعاتی که نداریم چون میتونیم بحث بکنیم، چون به نظر من بعضی از اوقات اینا اصلا معنی نداره، یعنی کار 100% غلطه همطور که بعضی اوقات 100% درست.
من به این علت با شما تماس گرفتم که با توجه به این خصوصیات
نه اون خصوصیات آخه من نمیشناسم. ببین اون خصوصیات کلی کمک نمیکنه. اون خصوصیات کلی وقتی خودش بیاد رو خط من میبینم کی هست و یه مقدارم مهمش این است که داستان پول چیه. یه کسی که از شما پول میخواد دقیقاً باید مشخص بکنه که این ماجرا این پول چی است. اگر شما من میگید که البته ناقصم میگید که ما با تفاوت بهره مسئله است، نه بذارید مسئولیتشو داشته باشه.
منم تو ذهنم همین اومدش، یعنی به اون شخصی که به من گفت گفتم که خب حالا ماهیانه $100 هم بیشتر بده ولی هم من
آزادم. بله
نه ولی بازم چون مستقیم با من صحبت نکرده.
نه شما اطلاعات رو باید بگید. ببینید من عرض کردم اگر شما به شما بگه که من البته نمیدونم این حرفا میذاره عجیب و غریب میتونه باشه که من میخوام شما ضامن من بشید مادام که یه حداقلی از شرایط رو رعایت کنه به نظر من یه همچین کمکی رو میشه کرد. ولی روزی که به شما بگه نه تو بیا به من یه پولی بده یا بعدن معلوم نباشه که این پول اصلا کجا میره چه جوری، شما هیچ کنترلی روش ندارید، من اصلا باش راحت نیستم، برای که در اون صورت شما میتونید شریک اشتباه او یا شریک کار بد و غلط او باشید.
من چون همین فکر میکنم برای همین تمام
نه به همین جهت است که شما اطلاعات بیشتر بگیرید، دلتون خواست بدونید که وارد اینا بشید میتونید با هم اگر دلتون میخواد من در خدمتتون هستم. برای اینکه ببینید گفتم باز جمله‌مو نمیخوام تکرار کنم، برخی از اوقات این کمک ها اصلا ضروری است، اخلاقی است، انسانی است، مهربانانه است، برخی از این اوقات این کمک ها خطرناک، غلط، بد، اشتباه است. به همین جهت است که ماهیت مسئله مهمه و الا اینه که شما من میگید بپیچم به راست یا به چپ، یه موقع باید بپیچید به راست برای که میزنید به دیوار روبرو، یه زمانی که حتما نباید بپیچید به راست برای که کنارتون ماشین نمیتونید بپیچید به راست. بنابراین کمک رو میشه کرد ولی کمک باید واقع بینانه باشه، آگاهانه باشه که بدونیم مفیده و الا من به هیچ وجه حاضر به کمک به کسی که جزئیاتشو نمیدونم یا نمیگه یا واسطه قرار نده یا پرونده خوبی در این زمینه نداره باش اصلا موافق نیستم و یه نوع همکاری در کار بد و غلطتون. به هر حال اگر بعدن مطلب رو گرفتید و یا اطلاعات گرفتید من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. تمام. 670 AM بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر من سوالم راجع به دختر 6 سالم هستش. ایشون حدود یه ماه پیش از یه صورتک یه فیسی از توی روی سکرین کامپیوتر به شدت ترسیدن و از اون موقع تا حالا نمیتونه جای خودش بخوابه و وقتی ما میبریم میخوابونیم من یا مادرش نصف شب بلند میشه میاد پیش ما.
نه اون چه دلایلش چه چیزی بود اون صورتک در تلویزیون یا کامپیوتر؟
خودش یه خواهر بزرگتر از خودش داره 13 سالشه، بعد این با همسن سالش بازی میکردن همدیگر رو نمیدونم حالا میترسونه یا چی، اینا واسطه اونجا رفته اونجا واسطه بعد از یک 5 دقیقه بعد این یه دفعه اون صورتکه اومده رو صفحه کامپیوتر، اینم یک جیغی کشید و از در پرید بیرون و پرید بغل مادرش و خلاصه تا 10 دقیقه نمیتونست مادرش از خودش جداش کنه و الان هم هر جو که میریم منظور تو خونه نشستیم تو اتاق خودش که به هیچ عنوان تنهایی نمیره و توی خونه هم نشیمن هم که هستیم یا میاد پیش من میشینه یا مادرش و حتما هم یه جوری میخواد تماس داشته باشه با ما، یا حالا پاشو میچسبونه یا دستمونه میگیره یا به همین به این صورت.
شما چند تا بچه داری؟
من 2 تا دختر دارم.
یعنی 13 و 6؟
بله.
چه مدتی از امریکا هستی؟
7 سال.
به من بفرمایید که تو خونه شما چقدر آرامش هست یا چقدر اشکال و اختلاف و گرفتاری؟
آرامش همون یوزوال آرامشه، اختلاف و اینا هیچ نیست.
به اون صورت نیست. به من بفرمایید که خانواده شما و همسرتون کسانی که آدمای مضطرب و نگران و وسواسی و اینا باشن داشتید یا نه؟
وسواسی نه ولی مضطرب و اینا چرا بودن؟
کیا هستن میشه به من؟
بله هستن.
مثلا چند نفر تو خانواده شما آدم مضطرب و نگران؟
حالا یه دونه برادرم هستش و تو خانواده خانومم هم هستن، یه نفر هستش که حالا
بله. ببینید
من نمیدونم خب نه حالا استرابش رو تعریف کنم.
نه 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 نه, نه. کافی است. ببینید مسئله ای که وجود داره این است که دختر شما یه زمینه و مایه انگزایتی و استراب رو داشته و داره، بعدم با توجه به فاصله سنی که بینشون هست این استراب همراه با یه مقدار شک و عدم اعتماد و اطمینان هم هست، برای که به هر حال اون خواهر بزرگتر دانا و تواناست و این هیچی، و ضمناً به هر حال به دلیل فاصله شون هم یه مقدار اون یه نقشی داشته توی نوعی نمیخوام بگم تربیتش، ولی در زندگی دختر کوچکتون، و همه اینا دست به دست هم داده به دلیل اون استراب و این زمینه آمادگی پیدا کردی. اشکال دیگه هم این است که بچه ها تو این سن و سال یه مقدار زمینه های جسمی و جنسی پیدا میکنن، هم در ارتباط با پدر و مادر از جنس مخالف، یعنی دخترتون با شما، یعنی اون تماس های فیزیکیش در حالی که ظاهرا ناشی از عدم احساس امنیتشه، یه مقداری فرمان های بدنی هم در جهت ارتباط جسمانی هست که بوی جنسی داره. نتیجتاً این دختر میتونه، نه اینکه بگم حتما، میتونه یه مقدار به خاطر اون تصورات و تخیلات جنسی که داره احساس یه استرابی هم به استراباش اضافه شه، اون بهش میگن استراب اخلاقی، یعنی احساس میکنه که به نوعی یه چیزایی در ذهن و فکرش میاد که مسئله است. بعد اون وحشتی که اونجا کرده از صورت و صورتک ناشی از این است که فکر میکنه یه نوع مواظبت و مراقبت از این افکاری که هیچ کس نمیدونه رو موجودات دیگه دارن، یعنی اصلا تصور این که یه کسی ناظر به اعمال ما هست، یه کسی دقیقا همه کارهای ما رو میدونه که در طول تاریخ به عنوان یه باور در آمده، ناشی از همین فکرایی است که تو ذهن ما میره و بنابراین ما برای کنترلش ناچار باید یه موجود ذهنی رو کنارش بگذاریم و به خاطر او نگران باشیم و خودمون رو محدود و مقید کنیم. بنابراین دختر شما با توجه به زمینه استرابی که به اشاره فرمودید و به دلیل سنش که استراب اخلاق داره و به خاطر فاصله سنی که داره، همه اینا دست به دست هم داده و یه موجود مضطرب و نگرانی شده. برای این کار میتونه اگر بهش فشار بیاری توی مقدار مسائل دیگه داشته باشه، سردرد پیدا کنه، دلدرد پیدا کنه، حالت تهوع پیدا کنه، مشکلات تنفسی هم پیدا کنه، یا برخی از اوقات شروع کنه به یه مقدار حالتهای تیک داشتن، چشماشو بیش از حد به هم بزنه، با موی سرش خیلی ور بره و بازی کنه و چیزایی از این قبیل. اینا هم میتونه بیاد و البته یه مقدارش ناشی از شرایط ارثی و سنیشه. کاری که شما باید بکنید به نظر من چند چیز. اول این که به هیچ وجه، چون اشاره کردیم مثلا اون موقعی که ترسید نمیتونستیم مثلا از مادرش جداش کنیم، اصلا کوششی نکنید که وقتی او به سمت شما میاد دورش کنید. درست برعکس، اگر فرض بفرمایید که شما تنها هستید تو خونه باهاش و میخواید از این اتاق برید اون اتاق، بگید من برم یه کتابی از اونجا بردارم یا برم مثلا یه چیزی از اونجا بردارم. چون تعجب نکنید، برخی از وقت بدونی که شما یا بخواید متوجه بشید اصلا ممکن دنبالتون راه بیفته، یعنی از این اتاق میاد تو اون اتاق به یه بهانه ای.
با ما آقای دکتر ببخشید من قاطعتون، با ما خیلی راحت میاد، یعنی این امروز صبحم که ما اصرار کردیم که مدرسه باید بری و برو، گفتن همیشه خودش لباساشو میپوشه و خودش کفشاشو میپوشه، گفتیم برو لباساتو بپوش تو اتاقت و اینا، بیا که بریم، نرفت به خاطر اینکه میخواد با یک کدوم از ما باهاش.
خب دقیقاً عرض منم همینه.
بله.
نه من عرضم این است که او الان وقتی از شما میخواد، شما اصلا بدون که برو خودتون بیارید باش باشید. گفتم شما ما خودتون دارید میرید اتاق دیگه، بله. بهش بگید مثلا اون تو ممکن سرش به چیزی باشه، گرم باشه، مثلا در تلویزیون میبینه، بگید من برم مثلا اون اتاق ببینم چه خبره، که اون ای خواست بیاد. علتش نمیخوام یه دفعه بیدار چشمشو باز کنیم شما نیستید، یعنی نمیخوام ترسش رو شما تشدید کنی. پس این طرف قضیه شما کاملا مهر اعتبار یا ولیدیشن رو روی ترسش میذارید، از هر چی گفت همون کار براش میکنید بدون که اصلا بحث کنید. گفت مثلا بشینم اینجا، آره قربونه، حتی صداش کن بیاد اینجا پلو من بشین به جایی که او بیاد پلو شما بشینه.
بله.
اینو به این دلیل، فقط شما چون توی سن و سالی است که مسائل جنسی داره، مواظب باشید خیلی بدنش اونقدر با بدن شما در ارتباط نباشه، چون من از اون خیلی خوشحال نیستم. و
دکتر این مشکلی که عرض کردم، نه اینکه تماس بدنی، من منظورم این بود، این اولا بعد از اون واقعه اینجوری شد،
نه باشه
نمیتونه بکنه از ما، یا من
نه.
یا مادرش فرقی نمیکنه،
در
وقتم پیش مادرشه،
نه
من من وقتی خونه باشم این میاد اینجوری دست
نه.
میگیره که
خب آخه عزیزم شما گوش به عرض من بدید، من دو سه وقت دارم، همینجا مسئله است دیگه، یعنی این بازی کودکانه و ذهنی اونه، او قرار نیست همچین تماس فیزیکی رو بخواد. این تماس فیزیکی ریشه جنسی داره، حالا با مادرش این کار میکنه، با شما میکنه، که شما نمیتونید بگید پس هیچ چیز نیست. همه آدمایی هم که میخوان برن با یه پسر یا دختری دوست بشن، میرن با خواهرش یا برادرش دوست میشن دیگه، آخه این که خیلی ساده است. نه شما به عرض من توجه کنید، عرض من این است که شما همیشه نگرانی او رو بی خودی نه بازی باش بکنی نه مسخره کنی نه هیچ، بپذیری. دو، شما به عنوان یه مرد یه مقدار مواظب لباستون باشید و اینقدر بدنتون رو در اختیار اون نذارید، بذارید کنار مادرش بشینه تا شما، یا میخواد کنار شما بشینه اما در این نره دست شما رو بگیره. یعنی این رو به صورت یه کار مداوم من باش راحت نیستم، استرابه از اونجا داره میاد. به همین جد است که اینا مسائلی است که امروز میشناسیم و میشناختیم. نتیجتاً شما یه ذره فاصلتون رو حفظ کنید که او در دنیای ذهنی باشه. سوم اینکه ناراحت مادرش بره تو اتاقش بخوابه، تو اتاق شما نمیتونه بیاد. یعنی این موضوع رو نگذارید بیاد به اتاق شما و رخت خواب شما، اینا گرفتاریهای دیگری داره. بنابراین ناراحت مادرش میره تو اتاق یه تخت خوابی میذاره، رخت خواب میذاره، اونجا میخوابه جدا، نه اینکه به بدن هم دیگه دسترسی داشته باشن، چون هم ضرورتی نداره. بعدم با دکتر اطفالتون مراجعه کنید، از ایشون به نظر من بخواید برای اگر ایشون موافق هستن 3 ماهی 6 ماهی بهش آرام بخش بدن. این بچه احتیاج به آرام بخش داره. این بازی که در اومده اگر الان کنترل نشه گرفتاری است. و بعدم یه تراپیست خوب خانم پیدا کنید که باش کار بکنه، از طریق مثلا پلی تراپی، یعنی بازی که بازی درمانی، بشه فهمید چه خبره اون زیر. یه مدتی باید بره تا به یه آرامشی برسه. اگر کمکش نکنید این استراب زمینه میشه برای افسردگی، این استراب افسردگی برایش مقدار ناراحتی دیگه به وجود میاره، گرفتارتون میکنه. بنابراین شما با ترسش کاری ندارید، کاملا مواظبش هستید که او رو وحشت زده و نگران نکنید. دو، این ارتباط فیزیکی رو با خودتون به حد اقل برسونید، نمیگم چیزی بهش بگید ولی مواظب و مراقب باشید. سه، این ارتباط با مادرش رو بیشتر کنه. 4، لازم اگر هست شبا مادرش بره تو اتاقش بخوابه که آرامش داشته باشه تا به اتاق شما بیاد، حالا یه مدتی شما زن و شوهرم با هم نخوابیدید. 5، از دکترش بخواید که اگر ایشان تصمیم گرفتند و این استراب رو که به نظر من شدیده به باید معالجه بشه رو خواستن بشه دارو بدن، برای 3 ماهی 6 ماهی بهش بدید دارو رو، و بعدم بیاید روانشناس خوب پیدا کنه که بهتر خانم باشه که اون باش کار بکنه که این ایامو پشت سر بذاره. این میتونه بیاد و بره اگر به درستی باش برخورد کنین، اگر نه موجب استراب بیشتر، وسواس، افسردگی، تیک و گرفتاری های دیگه میشه، چون سابقه شم در خانه داره. به هر حال موضوع خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
تمنام کنم. خواهش میکنم. سلام کنم. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
Having trouble managing your type 2 diabetes with diet and exercise alone? You may be eligible to participate in a clinical research study. You may be eligible if you're between the ages of 18 and 77 and have not been treated with or have only limited exposure to either oral antidiabetics medication or insulin. Eligible volunteers may receive at no cost study-related medication and medical care. To learn more, call 818-368-4212, Diabetes Medical Center of California.
Are you listed in the new 670 AM KIRN business directory? For as low as $25 a month, you can promote your company with a listing in the 670 AM KIRN business directory. Log on to 670amkirn.com for details. Take advantage of the number one radio website worldwide. Log on to 670amkirn.com and join the thousands of successful companies listed in the 670amkirn business directory.
رامین آریان، مأمور شما در فلیچر جونز موتور کارز، یکی از بهترین نمایندگان فروش مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. آریان، رامین آریان، مأمور آگاه شما در فلیچر جونز موتور کارز، شما را صاحب مرسدس بنز دلخواهتان می کند. برقراری ارتباط 1-800-927-3576 1-800-927-3576. آریان، رامین آریان. برای خرید چای خوشطعم و خوش عطر شانس خود را با آزمایش نگذارید. این چای مخصوص صدف است که عطر و طعم استثنایی را تضمین می کند. چای مخصوص صدف با 2 نوع عطر و طعم مختلف مورد تایید و پسند هر نوع سلیقه و ذائقه. چای مخصوص صدف با عطر هل و چای مخصوص صدف با عطر گری، خوشطعم‌تر، خوشرنگ‌تر، پر عطرتر و متفاوت تر از آنچه تا کنون میل کرده اید. همچنین می توانید بسته 50 تایی تیبگ مخصوص صدف را
با عطر و طعم ارگری تهیه کرده و از مصرف آن در خانه، محل کار، پیکنیک، سفرهای تفریحی و کاری و حتی مراسم گوناگون و جشنها لذت ببرید. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
Are you taking advantage of 670 AM KIRN website to advertise your product or service? www.670amkirn.com is one of the most popular websites worldwide. Every day, thousands of prospects visit www.670amkirn.com. Call 323-878-1266 to find out how your company can market to these very affluent consumers. Listen to KIRN 670 AM. Call 878-1266. That's 323-878-1266 for information about 670 AM KIRN website.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که فردا شب چهارشنبه 31 کنفرانس خیشتن خیش رو در منطقه اورنج کانتی خواهم داشت. نگاهی علمی فلسفی به انسان و موضوعها و مسائل اساسی انسانی، نگاهی به انسان، خلقت و طبیعت. چهارشنبه 31 از ساعت 7 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب MCCABE وی در شهر ارواین. کنفرانس ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت، از روز سه‌شنبه 6 فوریه در گلندل در برند ویو کالکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد، 109 هاروارد شرقی، 109 ایست هاروارد آغاز خواهد شد. ترس، افسردگی و خشم از سه‌شنبه 6 فوریه در گلندل. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از دوشنبه 12 فوریه در اولمپیک کلکشن آغاز خواهد شد و کنفرانس عشق و ازدواج از پنجشنبه 15 فوریه در اولمپیک کلکشن. هر چهار کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته نیز ادامه خواهد داشت. همچنین با آقایتون میرسونم که به دنبال سمینار خوشبختی، از اونجا که تعداد سخنرانی ها کم بود و موضوع کاملا پوشانده و پوشیده نشد، روز یکشنبه 11 فوریه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته درباره خوشبختی خواهم داشت. در این کنفرانس سخن درباره ویژگی های روانی اجتماعی افراد خوشبخت، موضوع ازدواج و خانواده و خوشبختی و بالاخره موضوع دانش و بینش و کنش انسانی و خوشبختی خواهد بود. 3 تا 8 بعد از ظهر روز یکشنبه 11 فوریه در اولمپیک کلکشن. ورودی این کنفرانس 5 ساعته $30 است. همچنین به آگاهیتون میرسونم که به همت دوستانمون در کامرشال تراول عازم یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 2 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 5 ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. آقای پرویز صیاد و آقای هادی خرسندی در این سفر با ما هستند. یک برنامه مشترک هادی و صمد یا صمد و هادی خواهند داشت و یک برنامه هم آقای هادی خرسندی به تنهایی. من هم 3 کنفرانس خواهم داشت و یک جلسه پرسش و پاسخ. هر شب هم که برنامه‌های ویژه هنری و موسیقی و رقص برپا خواهد بود. بیش از نیمی از کشتی هم اکنون در اختیار ماست و جمعیتی بیش از 1100 نفر رو خواهیم داشت، اما به دلیل محدودیت جا و به دلیل هزینه های برنامه فارسی ایرانی، برنامه فارسی ایرانی فقط و فقط ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام میکنن. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. احتمالاً تا آخر این هفته همه کابین ها فروش خواهد رفت و سولد اوت خواهند بود. به هر حال به هفته آینده نگذارید، اگر مایلی تشویقید، اگر نه که امیدواریم در سفرهای بعدی. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. ببخشید من مسئله داشتم، خواستم نظر شما رو در این مورد بدونم.
خواهش میکنم.
من 4 سال پیش با یه آقای آشنا شدم، ایشون به من تقاضای ازدواج دادن و من به ایشون موقع گفتم که بذارید همدیگه رو آشنا بشیم، ببینیم که آیا میتونیم با هم تفاهم داشته باشیم یا خیر.
صبر کنید صبر کنید، شما چند سالتونه؟
36.
ایشون چند سالشونه؟
38.
به من بفرمایید که ایشون بعد از چه مدتی به شما تقاضای ازدواج دادن؟
حدود 5 ماه 6 ماه.
یعنی 5-6 ماه شما هم بودید، بعد از 5-6 ماه به شما گفتن که من از تو درخواست ازدواج میکنم.
بله.
شما بهشون گفتید هنوز وقت بیشتری میخواید. چقدر وقت بیشتر رو شما تو ذهنتون داشتی؟
من بعد چیز مخصوصی من زمان مخصوصی تون رو سرم نبود، منطقه میخواستم که بهشون بیشتر آشنا بشم، ببینم میتونم، چون من نیاز تخت میگیرم جریان ازدواج و میخواستم به هر حال از همه چیزا آشنا بشم با ایشون، بعد با ایشون ازدواج کنم اگه قرار باشه.
نه خب 4 ماه که کم بوده، ولی خب چه مدت هم. ولی آخه داستان 4 سال از کجا الان در اومد؟
بله همین مثلا همینجا ما با ایشون خالصا رفت آمد کردیم و خیلی به این نتیجه رسیدیم که با هم خیلی تفاهم داریم، از خیلی یعنی تو خیلی از نقطه های مهم دیدیم با هم میخوریم یه جورایی، ولی این ازدواج تا امروز صورت نگرفته و من تن به این ازدواج ندادم و دلیلش اینه که ایشون به من گفتن همون اوائل آشنایی که میخوان ایشون قصد دارن که برای یک مدتی برن ایران، این مدت مشخص نیست ولی قصدشون اینه که چون اینجا سرمایه گذاری کردن و اینا، ما در روپا هستیم، اونجا سرمایه گذاری کردن و خونها و باقها و دفترهای اونجا دارن، برای یه مدتی میخوان برن اونجا زندگی کنن که معلوم نیست این مدت 1 سالی یا 10 سالی یا بیشتره، حالا شاید هم کمتر باشه، ولی چون خود ایشون هم سالها خارج از کشور زندگی میکنن مطمئن نبودن اصلا میتونن این کار کنن نمیتونن، میتونن توی کشوری برن که از بچگی توش نبودن.
ایشون چه مدتی خارج از ایران زندگی میکنن؟
ایشون رفت آمدش به این شکلی که در خارج از ایران مدتی فکر کنم یه 10 سالی هست، ولی تو این کشوری که ما هستیم نبودن متداول.
من متوجه هستم. شما چه مدتی از خودتون در اروپا هستی؟
من 28 سال اینطور، یعنی از بچگی.
شما من بفرمایید که هیچ کنم از شما قبلا ازدواج کردید؟
نه خیلی.
به من بفرمایید که شما چرا دوست ندارید به ایران برید، یعنی چه چیزی رو در ایران دوست دارید؟ توی مدت به ایران رفتید یا نرفتید؟
من در این مدت یه بار رفتم ایران و خب من چون از بچگی هم اینجا بودم خیلی سختمه که برگردم به یک فرهنگ دیگه.
متوجه هستم. نه معلومه
که و اضافه بر اینم هنوز درسم تموم نشده و قصد این دوستمم که میخواد از اینجا بره یه مثلا کار هست و زندگی از لحاظ مادی بهتر شدن و این یه چیزی که ما توش یه مقدار اختلاف داریم، به خاطر اینکه من اصلا تو فکر پول، یعنی اصلا یعنی هر چیز داشته باشم الان اون خوشحالم میکنه، ولی دوستم خیلی بیشتر تو فکر اینه که بیشتر داشته باشه از نظر مادی.
نه سب کنید ازتون سب کنید، یه ذره وقتمون کمه ولی بذارید من چند تا چیز رو بفهم. اولا خانواده شما همه کجا هستن؟
من پدر مادر ندارم، بقیه خانه هیچ کسی من در ایران ندارم، همه خارج هستن.
به من بفرمایید ایشون فامیلشون کجا هستن؟
ایشون همه خانواده در ایران هستن.
بنابراین ایشون چطور بعد از اینکه با وجودی که رفتند و آمدند و یه چیزی نزدیک 18 19 ساله در اروپا هستن، اونجا مگر چیزی به ارث بهشون رسیده باشه یا به هر حال برای خودشون که اونجا چیزی نداشتن؟
ایشون جریانش اینجوری که کلن خانوادهشون ثروت داره، منطقه خودش هم اینجا بیزینس داشتن چندین تا و هر کاری که کرده و هر سوری در آورده تو این سالها ایران فرستاده و اونجا براش چیزای مختلفی خریدن.
حالا متوجه هستم. خب ایشون چرا توی این مدتی که با شما آشنا بودن یه سال نرفتن ببینن چه خبره و بعد برگردن تکلیف شما رو هم روشن کنن؟
ما توی این مدت مرتب سعی کردیم همدیگر رو متقاعد کنیم که بهتر کجا واقعا زندگی کنیم که هیچ کس تا الان متقاعد نشده و ایشون الان یه سفر رفتن و اومدن و تو ایران به این نتیجه رسیدن که میتونن زندگی کنن. به من هم که میگه اونجا برای تو هم خوبه، تو هم میتونی زندگی کنی. برای من نگاه کرده به خاطر کار که من در چجوری میتونم اونجا کار کنم. من پزشکی میخونم اونجا، برای مطب رفته نگاه کرده، به این خیلی امید میده که اونجا میتونی تو هم زندگی کنی.
حالا شما همطور که ایشون فکر میکنید که واقعا ایشون با توجه به تفاوت‌های فرهنگی که در رشدشون بوده اونجا، خودشون شناختی که شما دارید و شناختی از ایران دارید، ایشون میتونن اونجا زندگی کنن یا نه؟
من فکر نکنم. من خودم شخصا فکر میکنم نمیتونه، ولی اون میگه که میتونه آدم اینجوری کنه که چششو باید ببنده.
خب شما
حرفش اینه که باید خودش نیاره.
شما بهش بگید، نه شما بهش بگید تو هم رو اون عددهای پولی که تو بانک هست چشم ببندی، دو سه تا صفر رو کم کن. حالا که مسئله با چشم بستن و چشم بندی حل میشه، میشه اونجوری حل کرد. ببینید من نمیدونم شما دو نفر آیا با هم زندگی میکنید الان؟
در حال حاضر نخیر.
هیچ وقت با هم زندگی نکردید؟ حالا فرض کنید که ایشون اصلا موضوع ایران رفتن رو منتفی دارن، شما هیچ مشکلی برای ازدواج با ایشون دارید؟
نه خیلی.
هیچی؟
نه
خیلی. یعنی از هیچی؟
یعنی اگه این جریان رو نمی کشید وسط، من فکر کنم الان مثلا ما یه سال و نیم دو سالی بود که من قبول کرده بودم.
حالا شما من بگید که شما که 36 سالتونه، اولا چقدر شما و ایشون بچه دارتون میخواد؟
ایشون که خیلی دلش میخواد. من اینجوری که اگه کسی خیلی دلش بخواد میتونم یه بچه بهش هدیه کنم، ولی خودم
یعنی چی مثلا میبندید تو کاغذ و زرورق و توی خانم؟ خب شما پس معلومه جمعه شما دنبال بهانه میگردید که سنتون برسه به اون برای 40 سال بگید من دیگه بچه نمیتونم داشته باشم.
نه
نه، چرا؟ دقیقا همینه. بلا یعنی چی شما بچه میخواید؟ نه اینکه بگم اشکال، اولا شما 36 سالتونه، چرا هنوز درستون تموم نشده؟
من یه شغل دارم و سال هم که شغل کار میکردم، ولی یه وقتی تصمیم گرفتم تحصیل
آره دیگه
تحصیلم رو ادامه
نه.
بدم.
داستان تحصیل بذار من به شما بگم، احتمال اینکه شما به صورت آگاه و ناآگاه نه بچه میخواید، دنبال بهانه میگردید که وقت ازدواج نه بگذره، ولی وقت بچه داشتن بگذره، بنابراین دارید وقت میخرید، درستون هم جا به جایتون احتمالاً اونه. البته نمیخوام بگم با این نظر اصلا باید موافق باشید به هیچ وجه، برای که یه مسئله ایست که به نظر این گونه میرسه، و الا آدم یک کسی رو دوست داشته باشه، خودش هم ایرانی باشه، بعدم به هر حال فرضش بر این باشه که من میرم، هیچم مجبور نیست، شما که نمیخواید زندان برید که بگید میرم دیگه در نمیام، میرید اونجا دیدید شما نمیتونید سر کنید، ایشون میتونه سر بکنه برمیگرد، دیدید ایشون میتونه سر کنید شما نمیتونید، احتمالاً خب به هر حال مگر شما الان چه جوری زندگی کردید؟ شما یه نوع ازدواج به قول معروف غیر رسمی یا دیفکتو دارید، خب حالا اینم رسمی هم بشه یا نشه، یعنی میدونید چی میخوام به شما بگم؟ دارید بهانه میگیرید، ایشون داره بهانه میگیره، چون در مورد شما به نظر من دو دله، ولی میتونست بگید که فعلا یه مدتی میستیم و کاری که تا حالا کردند و پولی رو که دیگران براشون سرمایه گذاشتند و سرمایه گذاری کردند به جای رسر ازش بهره میگرفتن. ایشون هم تحت تاثیر حالتهای دوگانه هستن، هر دوی شما یه مقداری با ازدواج و بچه مسئله دارید، ولی شما اگر واقعا نمیتونید و نمیخواید صاحب بچه بشید، اونو مشخص کنید برای خودتون، یعنی به نظر من با یه کسی یه مقداری کار کنید که مطمئن بشید واقعا شما میخواید ازدواج و بچه رو، چون برخی از اوقات من اینجا عملا دیدم دوستان وقتی که نمیخوان ازدواج کنن بهانه شون این است که یا یه شرطی یا یه موضوعی رو بیش از حد مهم میکنن و به خاطر اون بعدن درگیر اون رابطه نمیتونن بشن. حالا پرسشتون از من چیه؟ یعنی بذارید بسرد
پرسش من از شما اینه که واقعا آدم، یعنی من نمیدونم الان، چون فکر میکنم یه کسی رو مثل این دوستم خیلی کم من میتونم پیدا کنم، یعنی چون خیلی از لحاظ‌های مختلف با هم تفاهم داریم، ولی میدونم که من و این مطمئنم که من تو ایران خیلی سختم خواهد بود و یه چیزی تقریبا غیر ممکن برای من که بتونم تو ایران زندگی کنم.
نه به من بگید، چون وقتمون کمه، دو تا چیزی که تو ایران برای شما سخته چیه؟ فرض کنید شما الان در تهران هستید، دو تا چیز سخت برای شما چیه اونجا؟
خیلی مظلومن ایرانی ها و ظلمشون میشه و من ولی میتونم کاری کنم و
من از این خیلی چیز دارم سختمه که یه چیزایی میبینم خیلی ظلم میشه که آدم نمیتونه کاریش بکنه.
نفهمیدم، شما اگر در اروپا نشستید میبینید در افریقا ظلم میشه، میتونید یه کاریش بکنید؟ خب اونجا نمیتونید کاری بکنید.
اونجا نمیتونم، ولی تو توش نیستم.
نه توش نیستید آخه، توش نه. یعنی چی وقتی آدم چیزی میبینه ارث بخوره؟ وقتی خبر دارم میتونه ازش بشه. بله شما قرار نیست درگیر بشه، شما میره سر کارتون میره خونه. شما اصلا حالا اصلا بحث ظلم کجا میبینید شما؟ میخوام بدم چی جواب بدید؟ نه اینا که بهانه است از این.
بله یه چیزی دیگه هم فکر میکنم که فرهنگ ها خیلی مختلف داریم که اون این مقدار سختمه که بکنم خودم دوباره به توی اون فرهنگ، چون خب آشنا هستم با کسایی که از ایران، یعنی مشخصه که فرهنگ همون یکم متفاوته. این فرهنگی
یکم برام سخته. حالا بذارید من ازتون سوال کنم، اگر هم دوستتون به شما بگه که من 100% میرم ایران و تو بیا، شما جوابتون بهش چیه؟ نه
دیگه همین سوال که به خاطر همین من زنگ زدم به شما که بدونم که نظر شما چی توی همچین موقعیت.
نه به نظر من شما شناخت دقیقی از خودتون ندارید. حرفاتون میتونه یعنی یه ذره بیشتر بدونید واقعا چتونه، چی میخواید چی نمیخواید، اون کار رو باید بکنید. و الا این که آدم کسی رو دوست داشته باشه در سن 36 سالگی 4 سال با یه آدمی بوده، حالا بهش بگن به عنوان یه ایرانی بیا برو ایران زندگی کن، بعد بگه نه خیر من برام غیر ممکنه، یه مقدار جای گفتگو داره. اونم استدلال اول این باشه که چون ظلم میبینم و من مظلوم فلان بهمان، میفهمم اتونا، نه اینکه متوجه هستم، ولی این اونقدر جدی نیست. به هر حال هر چیزی هزینه داره، شما یه لباس هم میخواید باید پولشو بدید. یه مقدار بیشتر راجع به خودتون بدونید. متأسفانه با آخر وقت هستم. اگر دوستتون یه موقع بخواد با شما بیاد روی خط، میشه فهمید که چه خبر است، چرا ایشون هم این کارو میخواد بکنه. برام مواظب خودتون باشید، به با امید گفتگوی بعدیتون.
ولی
به هر حال خوشحال شدم. تمنا پیش کنم شنگ رجمند، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
We know you are listening to 670 AM KIRN. It would help if we could accurately tabulate where you listen and how long. To accomplish this, we need your help. Please go to our website, www.670amkirn.com, and answer a few questions that will help us better understand your radio listening habits. We do not need your name and address or phone number. Your gender, age group, and home zip code would be helpful. Thank you for listening and participating in 670 AM KIRN research.
Lexus of Santa Monica. Lexus of Santa Monica. در Lexus of Santa Monica رویای شما به حقیقت می‌پیوندد. Lexus رویای خود را از دنی مدیر Lexus of Santa Monica بخواهید. بله دنی Lexus مورد علاقه شما را با بهترین قیمت و سرویس در اختیار شما قرار می‌دهد. 1-800-406-7811. 1-800-406-7811. Lexus of Santa Monica.
دربند انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند. همین شنبه و اولین شنبه هر ماه دربند پارتی در کلاب فکتوری در وست هالیوود.
Party till 4 in the morning with 8 of the hottest DJs from LA and Orange County. Spinning the best of hip hop, house, trance, Persian, Arabic and Turkish. Club Factory this Saturday and the first Saturday of each month.
همین شنبه و اولین شنبه هر ماه در من پارتی در کلاب فکتوری در وست هالیوود تا 4 صبح.
652 North Lapeer Drive in West Hollywood.
تلفن اطلاعات 1-800-284-1151. شنبه اول هر ماه در کلاب فکتوری 1-800-284-1151 durbanparty.com.
پیامی از Fair Housing Foundation. اگر به دلیل اختلافات نژادی و یا هر دلیل دیگری در محل سکونت خود مورد تبعیض قرار گرفته اید، با ما تماس بگیرید. با هر گونه تبعیض در اماکن مسکونی مبارزه کنید. قانون در این گونه موارد شما را حمایت می کند. با Fair Housing Foundation با تلفن رایگان 1-800-446-FAIR یا 1-800-446-3247 و یا ایمیل fhf@fhfla.com تماس بگیرید.